اللهم صل على محمد.
به نام خداوند اندر سلام عرض میکنم محضر دوستان و سپاسگزاری میکنم از حضورشان. صلوات آغاز بسیار نیکو و مبارکی بود برای جلسه. صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. امروز هم که بنابر مشهور روز وفات پیامبر علیه السلام بوده است، بنابراین مناسبت تام دارد که از همینجا درودهای خود رو به روح ایشان بفرستیم و برکات و خلوزات اون روح بزرگ رو برای خود خواستار شدیم. حقیقت این است که من ترجیح میدهم اگر سخنی در این مجلس میرود چنان باشد که موافق با مطلوب دوستان ما باشد. ممکن است که من نکته‌هایی رو برای ذکر و برای ارائه آماده کرده باشم، اما شاید خواسته دوستان ما چیز دیگری باشد. به همین سبب ترجیح می‌دهم که رأی شما رو هم بشنوم و جلسه ما بیشتر جنبه دیالوگی و گفتگویی داشته باشد. اما بر سبیل مقدمه نکته‌های کوتاهی رو عرض می‌کنم. پیامبر اسلام مناسب‌ترین مناسبت هم برای اینکه مقدمه رو به نام ایشان آغاز کنم. به هر حال این مرد بزرگ در سه 23 سال یک تمدنی رو پیاده کرد و گرچه شاید خود او هم نمیدانست که چه میکنند و نهایت کار او به کجا منتهی خواهد شد و چه عظمتی پیدا خواهد کرد و در تاریخ چه جایگاهی رو اشغال خواهد کرد و پیروان او به کجاها خواهند رفت و چگونه در بست تعلیم او و تجربه او خواهند کوشید، هرچه بود یک تأیید الهی همراه او بود، چون به تعبیر سعدی یتیمی که نا کرده قرآن درست کتبخانه هفت ملت بشست. جای خودش رو در همه کتابخانه ها باز کرد، در همه فرهنگ ها باز کرد و چشم همه جهانیان رو به خود متوجه کرد. قبول کثیری از حکیمان، عارفان، فیلسوفان و متفکران رو در تصفیه خود و در قبضه اندیشه و تعلیم خود گرفت و چنین بود که یک حقیقت فربه تاریخی به دست این مرد بزرگ متولد شد. وقتی که ما سخن از تأیید الهی میگوییم، چیزی بیش از این رو منظور نداریم، یعنی نباید اون رو بدل به یک مفهوم اسرارآمیز پیچیده درک ناشدنی ماورای فهم بدل کنیم، بلکه تأیید نشانه‌هاش همین است. یعنی یک کسی در یک نقطه بسیار مجهول و کوری روی کره زمین برمی‌خیزد و در میان یک قوم نسبتاً بی‌فرهنگی دعوت خود را منتشر می‌کند و اطرافیان بسیار معدود و محدودی ابتدا پیدا می‌کند. در یک شهری به نام مکه که شاید سکنی بیش از 5000 نفر در اون زمان نداشته است، جایی که صدای هیچ کس به هیچ جای دنیا نمی‌رسید و حتی با استانداردهای اون روز عالم هم منطقه بسیار عقب افتاده و منحط و نابسامانی بود، کار خود رو آغاز میکند، دعوت خود رو منتشر میکند، پیروان و اطرافیان بسیار معدود و انگشت شماری پیدا میکند و مورد تعذیب، مورد تعقیب، شکنجه، آزار قرار میگیرد. پیروانش مجبور مهاجرت میشوند، خودش مجبور مهاجرت میشوند، از وطنگاه و زادگاه خود یعنی مکه بیرون میرود. پس از 13 سال که مجموعاً 80 و چند نفر بیشتر به او ایمان نیاورده بودند، وقتی که بل اجبار به مهاجرت تن می‌دهد و به مکه به مدینه می‌رود، از آنجا ستاره اقبال او تا میشه. یعنی در حقیقت 10 سال دوم زندگی پیامبر که در مدینه گذشت، اون عظیمتگاه تاریخی او بود و اون سکوی جهش و پرش جهانی او بود. از اونجا بود که دعوت او به معنای واقعی بست پیدا کرد و گوشهای شنوا پیدا کرد و البته مخالفان جدیتر هم پیدا کرد. تا در مکه بود پیامبر، مخالفان ایشان عمدتاً مشرکان بودند، چون گرچه پاره یهودیان و شاید مسیحیان در مکه حضور داشتند و از نشانه های حضورشون این بود که فی المثل در داخل خانه کعبه نقاشی های کرده بودند و از میان اون نقش ها نقش عیسی بود، نقش مریم بود که بعد از اینکه پیامبر فتح مکه کردن همه اون نقش ها رو گفتند که پاک کنن، اما نقش عیسی رو نگه داشتن. حضور اندکی در مکه داشتند پیروان ادیان دیگر، مشرکان البته قوی بودند و قوی ترین بودند. و شما اگر به آیات اولیه که بر پیامبر نازل شده نظر کنید، مقابله و مواجهه بیشتر با این مشرکان است، با بی خدایان است. کلمه بی خدایان هم تعبیر درستی نیست، اینها حقیقتا مشرک بودند. حتی در شرک خودشون هم به معنای این بود که چند تا خدا رو می‌پرستیدند، یا به تعبیر دقیق‌تر در کنار خدای بزرگ خدایان کوچکتری رو هم قبول داشتند و قائل بودند. در قرآن چند جا این تعبیر آمده است: فلا تدعوا مع الله اله آخر، با خدا یعنی با الله خدایان دیگر رو نپرستید، همون یکی رو صدا بزنید و همون یکی تعظیم کنید و عبادت ببرید. اونچه که تحقیقات هم نشان میدهد، آیات قرآن هم دلالت میکند، همین است که یک خدای بزرگ وجود داشته و خدایان کوچک دیگری هم که بعضن شکل مجسمه ها و بت ها رو پیدا می کردن و کنار اونها بودن و اعراب اونها رو می خواندن. اتفاقا یکی از مرسلات بود، مثلا فخر رازی که یک مرد حکیم بسیار بحاسی است، در تفسیر خودش وقتی که به قصه شرک مشرکان می رسه همین سوال رو مطرح میکنه. میگه ببینیم و بپرسیم چگونه میشود که یک قومی از یک مجسمه سنگی انتظارات عجیبی ببرد؟ چنین چیزی مگه میشه؟ خب درسته که ما میگیم اینا جاهل بودن، درست است که میگوییم که بیسواد بودن، درس نخونده بودن و هم اینا همینطوره، ولی این مقدار عقل رو که قطعا داشتن که یه مجسمه سنگی، حتی بت‌هایی که خودش رو می‌ساختن مثلا از خوراکی‌ها، از خرما، از چیزای از این قبیل، اینا چنان انتظارات بزرگی ببرن، بیان به دست و پای، یعنی به پای اونها بیفتن، سجده ببرن، تضرع بکنن و از اونها خواهش بکنن. خب این سوال جوابی نداره. جوابش این است که در واقع پشت اینا یه نیروهای بزرگتری رو اینا می‌دیدند و معتقد بودند، اما در کنارشون این بت‌های کوچک رو هم داشتن و می‌پرستیدند. اعتراضشون به پیامبر همطور که در قرآن منعکس شده این است که اجعل الاله آلهتا اله واحدا، اومده همه خداها رو می‌خواد یکی بکنه. ما 50 تا خدا مثلا داریم، اومده یه همه رو بریزیم دور، ردیوس کنیم به اصطلاح به یکی، یا همه اینا رو کنار بذارید و همون یکی که اعظم خدایان است و خدای واقعی است اون رو بگیرید و او رجوع کنید و پرستش ببرید. باری مواجهه پیامبر در مکه عمدتاً با این بود، با یهودیان کمتر بود، با مسیحیان کمتر بود، ولی از وقتی که وارد مدینه شد ایشان مواجهه های دینی جدیتر آغاز شد. یهودیان سوالاتی جلوی پیغمبر میگذاشتن، مسیحیان میگذاشتن و مخصوصا یهودیان رقیب های خیلی جدی به شمار میرفتن. و دشمنی هم میکردند و بعد چند تا قلعه داشتند، چند قبیله بودند و از نیرومندی سیاسی و نظامی و اجتماعی خاصی هم برخوردار بودند و این درگیری ها البته همه به نفع پیامبر تمام شد. همون که بهترین تمثیل رو مولانا در مثنوی دارد، میگوید که کان عودی در تو گر آتش زنند این جهان از عطر و ریحان آکند. اگر که در عود آتش بزنند تا بوی خوش او بیشتر پخش می‌شود. میگوید که خداوند به پیامبرش میگفت که از این مخالفت‌ها مرنج، رنجه نشو، اینها بدون اینکه خود بدانند و بدون اینکه خود بخواهند در پخش و نشر دعوت تو به تو کمک میکنند و باعث میشوند که صدای تو به گوشهای بیشتری برسد. به هر حال توفیقی که پیامبر در ظرف 23 سال و عمدتاً در 10 سال پایانی عمر در مدینه حاصل کرد توفیق بی‌نظیر بود از چند جهت. ابن خلدون در مقدمه میگوید که پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکیش قرآن بود، دومیش وحدت بخشیدن و قبایل عرب بود. شما اگر تاریخ اعراب رو بخوانید، جامعه عربی، جامعه حجاز قبل از دعوت پیامبر رو و اختلافات رو، برادرکشی و نسل‌کشی و خونریزی و فتنه‌ها و جنگ‌ها رو ببینید، محال به نظر می‌آمد که اینها همه دست به دست هم بدن، برادری میان اونها بیفتن. طوری که در خود قرآن این تعبیر آمده است، یکی از منت‌هایی که خداوند بر سر عرب‌ها نهاد همین بود که شما کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، شما بر لبه آتش بودید، این مرد شما رو نجات داد. و دومی که شما دشمن هم دیگه بودید چی؟ فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، الان در پرتو و در سایه نعمت الهی برادر یکدیگر شدید. البته متاسفانه این برادری در پاره از موارد موقت بود و اون معاخاتی که پیامبر بین اونها افکند در مواردی گسست و پس از رحلت ایشان دوباره جنگ ها آغاز شد، به طوری که امیرالمومنین رو به گله واداشت. و چنان که می دانید در نهج البلاغه آشکارا ایشان گفت علاوه این بنیتکم قد عادت به حیاتها، اون بیماری شما دوباره بازگشته است. اون بیماری همون بیماری اختلافات قبیلگی بود، همون دشمنی ها و فتر انگیزی ها، این ها دوباره بازگشت و دوباره جامعه عربستان رو در نوردید و در پر گرفت. اما کاری که خلفای پیغمبر کردن و احتمالا عمر در اینجا سهم زیادی داشت و به نظر میاد که هوشمندانه همین کار رو کرد، این بود که اسلام رو از جزیره العرب بیرون بردن و از اونجا یک نفسکش تازهی برای این آیین جدید پدید آورد. اگر اسلام در جزیره العرب میموند و دوباره دستخوش همون اختلافات قومی و قبیلگی میشد که پیامبر برای مدتی توانسته بود اونها از میان برداره، پاک کنه و این قبیله ها را آشتی بده، اگر دوباره گرفتار همون ها میشد، ای بسا که این آیین در همون سرزمین مدفون میشد، ای بسا که راه به جایی نمی بود، ترقی نمی کرد، بستی نمی یافت. ولی ما به زبان دینی میگوییم اراده الهی بود، مشیت خداوند بود، تقدیر الهی بود که این آیین از این سرزمین روانه شود، یک مهاجرتی رو در پیش بگیرد، مهاجرتی که برای او زندگی ساز بود، حیات بخش بود. و حقیقتاً 20 سال پس از وفات پیامبر دو امر بسیار مهم در جامعه اسلامی رخ داد. یکی جمع آوری قرآن بود، چیزی که در زمان پیامبر رخ نداده بود و خود شخص ایشان چنین طرحی رو نریخته بود، ولی پیروان ایشان متوجه شدند که قرآن از میان می رود و تعدادی از حفاظ قرآن، کسانی که قرآن رو به یاد داشتند و تعدادشون شاید به چند صد نفر می رسید، اینها در جنگ ها کشته می شدند. خوف از میان رفتن این کتاب بود. ابتدا عمر و سپس عثمان همت بستند، حضرت علی هم با اونها همکاری کرد و چند قرآنی که به دست کتاب وحی مثل ابو موسی اشعری، مثل ابن مسعود، مثل امیرالمومنین نوشته شده بود، اینها رو کنار هم نهادند و کسانی که قرآن رو حفظ بودند دعوت کردند بیایند بر آیات گواهی بدهند و نهایتاً در طی 20 چند سال قرآن نهایی رو تدوین کردند و قرآن‌هایی رو که دیگران داشتن سوزاندند، این کار رو عثمان کرد و از این قرآن نهایی چند نسخه، 5 یا 6 نسخه تهیه کردند و به چند شهر بزرگ فرستادند. شیخ مفید در قرن 4 ظاهراً در یک نزاعی به داوری خوانده شد که در اون داوری یکی از قرآن‌های زمان عثمان همچنان مطرح بود و به اون استناد می‌رفت و این شاید آخرین نشانه است که ما از قرآن‌های زمان عثمان داریم، اون نسخه‌های اصلی. می‌گویند که یکی از آنها هم در کتابخانه تاشکند هست اما به ثبوت نرسیده. باری کار جمع‌آوری قرآن کار مهمی بود که در ظرف 20 چند سال پس از رسالت پیامبر انجام شد و دومی البته فتوحات مسلمان هم. و این اکسپنشن، این فصلی که اسلام پیدا کرد، تقریبا تمام اونچه که ما امروز خاورمیانه میخوانیم ظرف همین 20 چند سال فتح شد. یعنی ایران فتح شد، البته پاره های از ایران، پاره های دیگرش به تدریج، مخصوصا قسمت های شمال ایران یعنی طبرستان، بخش هایی بود که بعدها فتح شد و حتی مردمانش مسلمان شد. باری قسمت‌های بزرگی از خاورمیانه امروز توسط مسلمانان فتح شد. به لحاظ تاریخی این حقیقتاً درست است که مسلمان ها به دنبال بست آیین خودشون بودند و مایل بودند اون چرا که دارن با دیگران هم قسمت کنند و به سرزمین های دیگر هستند. در سرزمین های دیگر در جاهای البته مورد استقبال قرار گرفتند و شاید در جاهایی هم نگرفتند، خونریزی هایی هم شد و دشواری هایی هم پدید آمد. بعدها که مسلمان ها در این سرزمین ها مستقر شدن، البته جاه طلبی هایی که به عموم قدرتمندان دست می دهد به اونها هم دست داد و مشکلاتی که به دنبال اونها پدید آمد و من الان بر سر توضیح اونها نیستم. نقاط تاریک تاریخی هم در اینجا البته وجود داره. مصر فتح شد، عراق فتح شد، بخش هایی از ایران فتح شد، ابتدا بخش های جنوب ایران و بعد مناطق شرقی یعنی خراسان و بعدها بود که طبرستان و نقاط شمالی ایران فتح شد و مردمانش مسلمان شد. یکی از مورخان نوشته بود که یزدگرد ساسانی که از مقابل سپاهیان مسلمان گریخت و به خراسان رفت و در آنجا به دست آسیابانی کشته شد، اگر عاقل بود و میدانست که به طرف نواحی شمالی ایران میرفت اونجا میزبانهای بهتری داشت، کسانی که همچنان زرتشتی بودند و برای چند دهه بعد هم زرتشتی ماندن و میتوانستند شاید از اون پذیرایی بهتری بکنند. اما بخت یار او نبود و اقبال شایسته نداشت و لذا به سوی مرگ شتافت. گفت از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل. عجل بودش در اونجا و همونجا هم به سرنوشت محتوم خود رسید. اردن و فلسطین توسط مسلمان ها فتح شد. شخص عمر برخاست و به سفری به اردن کرد. این اتفاقات همه ظرف این 20 سال افتاد، یعنی فضای تنفسی تازه‌ای که برای مسلمان ها پدید آمد، ارتباطی که با تمدن های جدید، تمدن مصر و تمدن ایران پیدا کردند و شیوه های اجرایی مدیریتی دیوانی خاصی که از آنها فرا گرفتند، مخصوصا بعدن که خلفای مسلمان نوع دستگاه دیوانی و خلافتی خودشون رو بر اساس تجربه هایی که از ایرانیان می آموختند بنا کردند. این پنجره تازهی که باز شد و این بست جدیدی که پیدا کرد، اسلام رو بدل به یک فرهنگ مسلط کرد، به یک تمدن کرد و این تمدن رشد خودش رو پیدا کرد. و چنان که در جای دیگر هم در همین نیویورک ضمن یک سخنرانی گفته بودم، دوران اولیه رشد اسلام متکی و مبتنی بر سلحشوران و سلاحداران بود، دورانی بود که جهاد حرف اول رو می‌زد، مجاهدان بزرگترین نقش رو داشتن، در قرآن بیشترین تحسین و تقدیر نثار اونها می شد، هنوز نوبت دانشمندان، نوبت هنرمندان نرسیده بود، بنای اولیه و حفاظت و حمایت اولیه از این آیین و از این تمدن به عهده جنگاوران بود. و به همین سبب شما می بینید که اسلام اولیه این جنگاوران یک اسلام ساده است، هم به لحاظ زیست هم به لحاظ نظر. مسلمان ها نه پیچیدگی های فلسفی کلامی دارند، نه زندگیشون زندگی های بسیار مرفه و گسترده است، چون مجاهد بودن هر دو شرط رو لازم داره. شما از یک طرف باید ایده های خیلی روشنی داشته باشید بدون پیچیدگی های خاص تا از اونها به راحتی دفاع بکنید و اونها رو به راحتی تبلیغ و ترویج بکنید. دومم این که سبکبار باشید، اهل جهیدن و دویدن باشید، چالاک باشید. و اینها همون ارزش هایی بود که در ابتدا کاملا ترویج می شد و تعلیم می شد. این که یک مسلمان باید قانع باشد، باید زاهد باشد، به معنای متعارف کلمه، این ارزش ها و فضیلت ها مناسب ترین فضیلت هاییست که یک جنگاور دارد. چند وقت پیش اتفاقا به مناسبت ماه رمضان در جایی سخن می گفتم و این نکته رو در اونجا آوردم که روزه از قضا از عباداتیست که در اسلام چندان مورد تأکید قرار نگرفته. و من تعجب می کنم در روزگار خودمون که بعضی ها روزداری رو یک نمونه اعلای عبادت میگیرن. شما اگر در قرآن ببینید تنها در باب روزه همون ماه رمضان است که ذکر شده است، هیچ جای دیگر قرآن به روزه گرفتن توصیه نشده است. تمام موارد دیگری که در باب روزه در قرآن سخن رفته موارد است، همه موارد دیگر بلا استثنا مواردی است که مثلا روزه به منزله کفاره یک عمل مطرح شده است. اگر کسی رو در قتل خطا کشتید، اگر در حج مثلا فلان عمل رو نرسیدید انجام بدید، به جاش چند روز روزه بگیرید وقتی که به وطنتون برمیگردید. اما اینکه ذکر خدا کثیر و ذکر الله کثیر، که نماز بسیار بخونید، اینکه شبخیزی داشته باشید، امثال اینها که فراوان در قرآن آمده و هممون میدونیم. خب معنای این حرف البته نیست که روزه کار بدی است یا یک عبادت منفی است، اینطوری نیست. معناش این است که روزه داره مداوم با مجاهد بودن منافات داره. شما نمیتونید دائما روزه باشید بعد هم جنگاور خوبی باشید. حالا یه نفر شاید، دو نفر شاید اینا رو بتونن با هم جمع بکنن، اما به طور گروهی و در نزد عامه مردم چنین نیست. و شما باید چالاک باشید، برزیده باشید، آبتون، غذاتون، امثال اینها فراهم و آماده باشید. حتی شما اگر در تاریخ خوانده باشید، همین ابن تیمیه فقیه خیلی بزرگ اهل سنت در قرن هشتم که در سوریه و مصر میزیست و البته به دلیل مخالفت هایی که با تشیع کرد به مورد نفرت علمای شیعه هست، ولی همین مرد وقتی که مغولان به سوریه حمله کردن، ماه رمضان بود، فتوا داد که جنگاوران روزشون رو بخورند و به جنگ با مغولان برند. این یک واقعیت بود، یک فکت بود، یک حقیقتی بود که نمیشد اون رو نادیده گرفت. با زبان روزه نمیشه جنگی، یک جنگاور جنگاوری او مقتضیاتی دارد که باید رعایت بشه. به هر حال ابتدای کار وقتی که اون آیین یعنی اسلام و به تبع اون تمدن اسلامی بست و گسترش پیدا میکرد، مجاهدان بالاترین و مورد بیشترین تحسین بودن، هم از طرف پیامبر و هم قرآن. فضل الله المجاهدین و القائلین اجرا عظیما. سوره توبه رو بخونید، سوره های دیگر رو بخونید، بسیاری از چیزها خاطر این است. اگر جهاد اقتضا میکند نمازتون رو هم کوتاه بکنید، روزتون رو هم بخورید، کارهای دیگر رو هم به همون مقدار لازم تقلیل و تخصیص بدید تا اینکه کار جهاد رو از پیش ببرید. ماکس وبر میگوید که تیپ ایدئال یک مسلمان یک مجاهدی است که سلاح بر دوش دارد. تیپ ایدئال یک مسیحی یک راهب است. تیپ ایدئال یک یهودی یک تاجر است. یک تاجر دوره کرد. خب این رو تاریخ اسلام نشان میده. بعد از اینکه در اثر مجاهدت ها این آیین استقرار یافت، رسوخ تاریخی پیدا کرد و میخ او به اصطلاح در زمین تاریخ کوفته شد و این خیمه برپا شد و تنابهای او از اطراف پیچیده و محکم شد و دیگه هیچ طوفانی جرأت برکندن اون رو نداشت، رسته رسته نقش مجاهدان، حافظان و حامیان این خیمه کمتر شد. اینجا بود که نقش فقیهان برجسته تر شد. شما وقتی یک تمدنی رو پی می افکنید، ابتدا باید شورش ها رو بخوابانید، ابتدا باید دشمنان رو دفع بکنید، مخالفان رو، براندازان رو باید به جای خودشون بنشون. وقتی که از اون بابت خاطرتون آسوده شد که دیگه براندازی تمام شده است و کسی در خیال هم جرأت نمی کند که به طرف این موجود فربه و قوی بیاد، بیاد هم حریف نمی شود، وقتی که این آسودگی خاطر پیدا شد به فکر نظم درونی می افتید. خب این مجموعه باید قانون داشته باشه، باید روابطی و ضوابطی حاکم باشه. این می شود همون که ما نام او رو علم فقه می گذاریم، البته علم فقهی که مستخرج از قرآن است، مستخرج از سنت پیامبر است، از فرموده های پیامبر است و غیره، و اجتهادات مجتهد. این است که شما از قرن دوم به بعد میبینید انفجار دانش فقه رو و فقیهان رو و جمع‌آوری کتب حدیث رو، کتب حدیث که به کار فقیهان میامد و از طریق او میتوانستند فرموده های پیامبر رو در مواضع مختلف و داوری های حقوقی ایشان رو به دست بیارن و از روی اونها یک سیستم بسازن، یک دستگاه حقوقی فقهی بنا کنن و دستگاه قضا پدید بیاورن و به خلیفه یا سلطان بگوین که بر مبنای چه قانونی حکمرانی بکنن و روابط بین مردم رو تنظیم بکنن، در امور شخصی، در ازدواج، در طلاق، در امور تجاری، در معامله، در خرید و فروش و در هر چیزی از این قبیل که مورد حاجت بود. و در مرحله بعد هم که هم این نظام از شورش ها فراغت یافت و هم اجمالا یک نظم درونی پیدا کرد، نوبت فیلسوفان و هنرمندان میرسید که در حقیقت جنبه های زینتی یک تمدن رو دارن. زینت معنای مثبت کلمه، نه معنای منفی، نه معنای، یعنی آرایش واقعی به او میدهند. یه قومی وقتی که از دشمن بیرونی آسودند، حتی از دشمن درونی هم آسودند، انتظام زندگی هم پیدا کردند، خب همه اینها رو برای چی میخوان؟ برای اینکه یک حاجات عالی‌تری رو برآورده کنند، نیازهای بالاتری رو. نیازهای بالاتر از جنس علم هست، از جنس هنر هست، از جنس فلسفه و عرفان و فکر و امثال این هست. رو آوردن به ترجمه کتاب ها از تمدن های دیگر، خصوصا از هندی و بلخص از یونانی، و متفکران و مسلمان هم کار خودشون را آغاز کردن، باب گفتگو با تمدن‌های دیگر را باز کردن، باب گفتگو با ادیان دیگر را بلخص مسیح بودن باز کردن و سفرها رو به اطراف و اکناف عالم آغاز کردن و چنین بود که رفته رفته این تمدن بنای حقوقی و بنای فلسفی و فرهنگی به معنای عام کلمه پیدا کرد و اون شد که میدانیم. البته این تمدن به یک معنا زیر بار خودش فرو شکست. من نمیدانم که آیا این حکم درسته یا نه که تمدن ها مثل درختان آغازی دارند، دوران بالندگی و میوه دادن دارند و نهایتا دوران پیری و فرو شکستن و مردن، ولی در مورد بسیاری از تمدن ها این اتفاق افتاده است و در مورد تمدن اسلامی هم یک چنین اتفاقی افتاد. به هر حال دوران رونق این تمدن که قرون چهارم، پنجم، ششم بود به سرعت به پایان رسید و البته حمله مغولان که در قرن هفتم صورت گرفت یا اون مرگ یا احتضار پیش آمده رو تسریع کرد و یا اینکه به دست خود این مرگ رو برای نظام و برای تمدن تحمیل کرد. عوامل دیگر هم بود. به هر حال ما از قرن ششم تقریبا به این طرف در سراشیب رسیدیم. آینده رو هم هیچ کس نمی داند که چه خواهد شد و چه خواهد بود. باری اون چه که در ذهن پیامبر بود، اون چه که در تعلیمات او آشکار بود این نبود که تمدنی بسازد. چنین چیزی رو شما از گفته های اون بزرگوار نمیتونید استفاده بکنید، ولی تمدن ساخت میشد. یعنی سخنانی که اون میگفت، حرکاتی که پیروان میکردن، استعداد این رو داشت که یک چنین بنای عظیمی رو بالا ببرد. حالا چه نیروهایی درون این تمدن پدید آمد که این به دیزینتگریشن و به تلاشی رو منتهی شد، واقعا بحث جاودانه ما برای خام است. چیز کوچکی هم نیست، هنوز هم محل بحث است که آیا سرنوشت محتومش این بود یا اینکه چیزهای قابل پیشگیری وجود داشت. اگر پیشبینی میشد و پیشگیری میشد، ای بسا ما به این نقطه که امروز رسیدیم نمیرسیدیم. ببینید، توی هر تمدنی اگر یک تعادلی برقرار بشه، نظریه خیلی هامبل و فروتنانه من این است، اگر یک تعادلی بین نیروهای درونی تمدن برقرار بشه، اون امید دوامش هست. اما اگر این نیروها از تعادل خارج بشن و یکی بکوشد که بر بقیه غلبه بکنه، باید از همون جا منتظر بهتر و مرگ باشه. ما تا مدتی در تمدن اسلامی اون تعادل رو و اون دینامیزم رو که حاصل برخورد نیروهای مختلفه میبینیم و همراه با اونها یک سیالیتی رو، یک سیالیتی رو که اجازه هست و توان هست و جرأت هست برای اینکه حرفای مختلف مطرح بشه، آراء متفاوت به میدان بیاد، فقها از یک طرف، فیلسوفان از یک طرف، عرفا از یک طرف، شعرا از یک طرف، سیاست مداران از یک طرف، اما یک تعادلی رو با هم برقرار میکنه. تمدن اسلامی اینجوری بگم خیلی زود به ارتودکسی رسید. این سرنوشت همه ادیانه که نهایتاً به یک ارتودکسی میرسن. یعنی چی؟ یعنی این آراء سیال بالاخره مثل این مواد مذابی که از کوههای آتش فشار میاد، یه جایی منجمد میشن، یه جایی خشک میشن، یه جایی درجه حرارتشون میره زیر درجه حرارت ذوب و دیگه آرام میگیرن. این مواد مذاب همیشه مذاب نمیمونن، به میزان فاصله که از دهانه آتش فشار میگیرن سردتر و سردتر میشن تا در جای خودشون خشک بشن. این دهانه آتش فشار در مثال همون دوران پیامبر و کوره وحی محمدی بود، تعبیر تخلف داغ داغ این مواد مذاب بیرون می آمد. مسلمان ها هم همه بودند و می دیدند و در این تجربه خیلی عظیم شرکت می جستند. تا یکی دو قرن هم این مواد مذاب همینطور داغ بود، این سیالیت با این ها بود، اما زود خوش شد، زود سرد شد، زود این سیالیت گرفته شد و به ارتودکسی رسید. ارتودکس یعنی چی؟ ارتودکسی یعنی اون پوسته خشکی که و سردی که میفته روی این مواد مذاب و جلوی حرکت اونها و روانی اونها رو میگیره. این اتفاقی بود که افتاد. اگر این سیالیت دیرتر، مثلا فرض کنید ما در مسیحیت، مسیحیت البته تمدنی نساخت اونطوری که اسلام ساخت، در مسیحیت ارتودکسی تقریبا 4 قرن پس از عیسی صورت گرفت. تا 4 قرن متکلمان مسیحی دیگران سرکله همون زد که منظور از اینکه عیسی فرزند خداست چیه، منظور چقدرش خداست، چقدرش بشره، تمامش خداست، تمامش بشره. فرقه های مختلف پدید آمد. خود انجیل ها که تقریبا 80 سال پس از عیسی نوشته شد. تا نهایتا در قرن 4 بود که شورای به نام شورای نقیه تشکیل شد و بزرگان و اکابر این آهین در اونجا جمع آمدن و ارتودکسی مسیحیت رو اعلام کرد و یک رشته عقاید رو نوشتن و گفتن عقاید صحیح مسیحی این است و هر کس غیر از اون بگوید هرتیک است، بدعت گذار است، کافر است و خارج از مذهب است. که البته الان قضاوت های نستش که خیلی حرکت، یعنی اتفاق شومی بود که اما اونا وظیفه دینی خودشون بود. به قدری قوقا پدید اومده بود هیچ که نمیدونست دیگه اصلا چی میگه. من خودم یه بار پر همین واشنگتن از یکی از متکلمان مسیحی پرسیدم که شما اون مسیحیت رو برای من تعریف کنید. گفت something to do with water, something to do with Jesus. چیزی بیشتر از این ما نمیتونیم بگیم. یه چیزی به نام آب تعمید که حالا کی باید تعمید داد، چی، کجا، یه کسی هم به نام جیزس، اما این کس کی بوده، چه توصیفاتی ازش میشه، همه اینا مطرح دیسپیوت، همش محل مناقشه و بحث. خب واقعا اینجوری شده بود دیگه. مسیحیت اینا هم احساس کردن که باید جمع کنن ولی دیگه هیچی باقی نمونه. این سیالیت که وقتا به پاشیدگی هم منتهی میشه، به اصطلاح گریز از مرکز. در اسلام این ارتودکسی نسبتاً زود اتفاق افتاد. در تشیع ارتودکسی خیلی هم زود بود، در عالم اهل سنت قدر دیرتر، ولی به هر حال هرچه بود این رخ داد. دینامیزم تمدن اسلامی، همین اتفاقا نزاع میان فقها و عرفا و صوفیه و فلاسفه و غیره بود، اینا با هم جنگ داشتن، دعوا داشتن، اما این جنگ برکت بود. این اختلاف امتی رحمه که گفته میشد، حالا هم از این که سخن واقعا از آن پیامبر باشه یا به این منصوب باشه، هرچی بود نکته نیکویی بود که اختلاف امت من رحمت است. رحمت که هم اختلاف ها نازل میشه، از طریق همینا برکت زاده میشه. یه دهی کوشیدن که اینها رو یک طرفه بکنند، یعنی یک وجه رو بر بقیه وجوه غالب بکنند و بگویند که این است اسلام و بقیه دیگه اسلام نیست و به این ترتیب یک اندیشه رو حاکم کنند و ارتودکسی رو بیاورن، سیالیت رو بگیرن، دینامیزم رو بگیرن. و وقتی که اینها رفت، رفته رفته ما یک پوسته خشکی داشتیم که این پوسته خشک حافظ و حامیش هم فقها بودن و هرچه که دیگران هم صدا زدن و خواستن که یک بانگی در مقابل او هم به وجود بیاورن، توفیق چندانی پیدا نکردن. شما نگاه بکنید که انقدر ما از این تاریخ و دینامیزم تاریخی گذشته خودمون دور شدیم که امروز شما وقتی که سخنانی میگید برای بعضی ها به قدری عجیب میاد، گمان میکنن اینا سخنان دشمنان اسلام. من یادمه که یه وقتی در یه روزنامه میخونم که در همین آمریکا البته این قصه مونه مثلا 40 سال پیشه، وقتی که مارکسیسم هنوز خیلی به اوج و رونق نداشت. یک کسی قانون اساسی آمریکا رو برداشته بود چاپ کرده بود و به دست گرفته بود و بگه ادهی نشون میدم، گفتش که شما این رو بخونید به من بگید که این مال کجاست، میتونه مال چه کشوری باشه. چندین نفر گفته بودن این مال کشور سوسیالیستی. توجه بکنید، یعنی آدم وقتی که دیدگاهاش بگیر تاریخیه و توجه به رشدی که اندیشه داشته و منازلی رو که پیوده نداشته باشه، ناچار به این رو داوری های باطل هم میفته. به هر حال درسی که میگیریم این است که اگر به خودمون تکانی ندیم و حرکتی نکنیم و به تعبیری که بنده همیشه داریم اون سیالیت نخستین رو ما باز نگردانیم و در این قفس تنگ ارتدوکسی تحمیل شده نفس بکشیم، این نفسهای ما به شماره خواهد افتاد و دشواری ما افزونتر خواهد بود. البته یه نکته هم که نباید فراموش بکنیم، به هر حال ما این روزه وظیفه‌های زیادی داریم، توی دنیای دیگری داریم به طور کلی زندگی میکنیم، از دین و دیانت اونچرا که میتوانیم بهتر ترویج کنیم، بهتر به دیگران بیاموزانیم، همون نیست که از پیامبر به ما رسیده است که بورست و لختم به من مکار من اخلاق. به نظر من بهترین پیامی از دین رو که امروز میتوان هم نشر داد، هم دفاع کرد و هم عمل کرد، عبارت است از پیام اخلاقی دین. چیزای دیگه هم توی دین پیدا میشه، نه اینکه نمیشه، ولی انسان‌ها باید گزینش‌های عصری و تاریخی خودشون رو بکنن و برترین وظیفه خودشون رو در هر دورانی بدانن و اون رو استخراج کنن. اخلاق البته عقلاً و ذاتاً مستقل از دینه، اما پشتوانه دینی داشتن اون رو تقویت می‌کنه، نیروی بیشتری به اون میده و دلهای بیشتری رو برای پذیرفتن اون آماده می‌کنه. به علاوه از طریق اخلاق اگر ما بریم، تفاهم دینداران با بیدینان اخلاقی خیلی بیشتر خواهد شد. ما اگر بنا رو پر مواضع کلامی بگذاریم که من این رو میگم یا شما اون رو میگیم، افتراق ها همینطور افزونتر خواهد شد، برای اینکه هیچ نقطه ای از نقاط دینی نیست که بر سر او اختلافی و نزاعی نرود. میان خود دینداران اختلاف، چه برسه میان دیندار و غیر دیندار. اما اگر ما بنا رو محوریت رو و مرکزیت رو با اخلاق دینی بگذاریم، اونگاه روابط ما با غیر دینداران اخلاقی قابل تعریف روشن‌تری خواهد بود، معنای درست‌تری هم پیدا خواهد کرد و دینداری نه تنها اختلافی بر اختلاف‌های این جهان نخواهد افزود، بلکه در حل اختلاف ها هم کوشا خواهد. یکی از اتهاماتی است که همیشه به دینداران میزنه، البته به نظر من اتهام درست نیست، ولی خوب شایع است که اگر ادیان نبودن این همه نزاع و جنگ و برادرکشی تو دنیا نبود. اون یکی شد سنی، اون شد شیعه، اون شد پروتستان، اون شد کاتولیک و به جان هم افتادن، چه خونها که ریخت. و بعدم نتیجه میگیرن که پس باید یک نظام سکولار بنا کرد که حازمی قوی داشته باشه و همین رو در خود جا بده و حکومت نسبت به این اختلافات فرقه‌ای بی‌طرف باشه. خب اینا به لحاظ تاریخی غلط نیست، خیلی نقطه های حقیقتی حقی در برداره. بله اگر دینداران و مواضع کلامی خودشون، شما اگر بدونید که کاری که مسیحیت چقدر شکم درید شده، چقدر آدم کشته شده سر همین قصه تعمید، که این غسل تعمید رو به طفل پس از تولد باید داد یا شخص پس از بلوغ باید بره و غسل تعمید بگیره، چه اختلاف های افتاد و چه کشت و کشت دارید. همطور که گفتن ما بر سر اینها، سر این که آیا پیامبر اسلام قبل از این که مربوط به نبوت بشه دینی داشته یا نداشته، خدای رو میپرست یا نمیپرستیده، شاید ما این روز سوال از خودمون نمی کنیم، بهترم هست نکنیم، ولی در تاریخ اسلام سر این گاه آدم رو کشتن، زهر دادن که تو چرا اینو میگی، اون چرا اونو میگه. توجه میکنید؟ خب اینا که بوده، تو همه ادیان هم بوده، ما هم مایل نیستیم خدا نکرده این چیزا تکرار بشه. لذا این تهمت، این اتهامی که متوجه دینداران هست که دین مستعد فرقه سازی است، این حرف البته غلط نیست. منتها ما باید یادمون باشه که اگر بشر به بهانه دین فرقه سازی نکنه، به یه بهانه های دیگه میکنه. یعنی این تقصیر اون نیست، این ذات آدمی است که هر چیزی رو میگیره و ازش اون اسمش بزن سو استفاده میکنه. فیلم مثلا شما به هوای نشنالیتی هم همین کار میکنید. حالا اگر مردم در امت ها و ملیت های دینی نباشن، ملیت های نشن استیتی میشن و بعد همین جنگ و سر خاک، سر سرزمین، سر کشور، سر کوه و دره با هم دعوا میکنن و خون یکدیگر رو میریزن. ادیان به لحاظ کلامی خیلی سخته که با هم دیگه بتونن نزدیک بشن، چه ادیان مختلف به یکدیگر، چه پیروان ادیان و کسانی که بیرونن. اگر پیام دین رو بیشتر از این که پیام های کلامی بگیر، پیام اخلاقی بگیر، اونها رو استخراج کنی، اونها رو بپرورانی و بست بدی، اون موقع شانس خیلی بیشتری خواهد بود برای اینکه با دیگران هم بتونیم به تفاهم و توافق برسیم و این گرد این تهمت رو از دامن دین و دینداری بیفشانیم و واقعا پیامبر رحمت رو به معنای حقیقی در عصر جدید مطرح کنیم و به میان بیاوریم. برای اینکه از رحمت نباید تفرقه خونریزی بیرون بیاد، حقیقتا باید رحمت بیرون بیاد، حقیقتا باید تفاهم بیرون بیاد. و اگر یه روزی به عللی و دلایلی اتفاقات دیگری افتاده، اونها رو باید به گذشته سپرد. مبنا رو باید چیزی قرار داد که اون مبنا بتواند واقعا توافق با خودش بیاورد. ببینید روزگار ما روزگار پیچیدگی هاست تو همه چیز، همه چیز. این یک اصلی به نظر من، هر چیز ساده‌ای در گذشته امروز پیچیده شده است. چند اتفاق در دوران مدرن افتاده، این یکی رو من الان انگوش روش میذارم، اتفاقات دیگری هم افتاده. به طور کلی بدیهیات گذشته غیر بدیهی شدن، چیزایی که قبلا طبیعی بودن الان غیر طبیعی شدن، چیزایی که قاعده بودن استثناء شدن، چیزایی که استثناء بودن قاعده شدن. غیر اتفاقات مهم افتاده، یکیش این پیچیده شدن امور ساده است. شما از بدیهی ترین امور، ساده ترین اصول در اخلاق، در فکر، در کلام، در علم، فلسفه، هر جا که شما میگید، این رو اگر برید و بکابید میبینید که اون قدر اطراف اونها کنکاش شده، کابش شده، اون شکافی شده، وحشت میکنه. در این من واقعا یه وقتا بعض از این فتواهایی که علمای ما تو ایران میدن من اصلا مبهوت میمونم. میبینید مثلا امروزه اخلاق پزشکی یک فن فردی است، این که آیا فلان کس رو در فلان جا عمل بکنیم یا نکنیم. مثال های خیلی روشنترش همین یوتانیزیا، قتل از روی ترحم. مثلا آیا کسی که دیگه در مراحل ترمینال ما میتونیم آیا رو از اکسیژن محروم بکنیم یا مرگ راحتی بمیره و امثال اینا، کلونینگ، مشابه سازی و امثال اینا، یا مثلا تغییر جنسیت، یا بسی از اینجور چیزها. شما در ایران میبینید از علما این سوالا خیلی راحت میگن نظر ما جایزه، چه کاری نداره. هیچ اصلا با سوفیستیکیشن های اخلاقی که تو این زمینه اصلا آشنایی ندارن. یه ذهن فقهی بسیار ساده، چون روایتی نداریم که اون تو گفته باشه که مثلا کلونینگ حرام است. از این دسته واقعا میگم، یه دفعه دیگه که از این آقایون گفتم مثلا از این حد رو میکنم مثلا بحث آوره. شما اقلا یه دونه مقاله راجع به اینا بخونید، یه کتاب هم من نمیگم اصلا ببینید اصلا ایشون چیه، اصلا چقدر درباره این حرف زدن اوقلای عالم. به همین راحتی خب به همه چه اشکالی داره یه نفری مثل من هم درست کنم
دو تا بشه
نور خدا هرچی بیشتر بهتر حضرت آیت الله پنج برابر بشه پنجا برابر این جهان با پیچیدگی هاش دیده نمیشه واقعا و خیلی پیچیده تر از آن شده اصلا در مواردی برای یه تصمیم پزشکی الان گاهی لازمه که چند تا پزشک بنشینن چند تا فیلسوف اخلاق بنشینن یک کیسی رو مطرح کنم در مورد یه بیمار ویژه که بالاخره در مورد اون چی تصمیم بگیریم راجع به جنین راجع به سقط جنین و بسیاری از اینها اینا فقط دیگه الان مسائل حقوقی و فقهی محض باقی نمونده عناصر اخلاقی بسیاری در اینجا وارد شده و چه کوهی از گفتگوها شما مسئله خدا هم همینطوره مسئله وحی هم همینطوره نبوت هم همینطوره هر کدوم اینا که یه روزی ساده مینمود چهار تا دلیل از این سو و چهار تا دلیل از اون سو افراد رو قانع میکرد الان به هیچ وجه این سادگی ها واقع نه البته کسی کجا میخواد به سادگی بزنه خب بله میشه اما اگر کسی بخواد تو بحر مطلب تو عمق مطلب تا اینطوره لذا از آدمیان توقع از آدمیانی که ذهن رو پیچیده دارن توقع این که به این چیزا ایمان ساده بیارن نباید داشت سر این چیزا با اونها دوچار گفتگو و مجادله هم نباید شد این جهان جهان پیچیدگی هاست واقعا اختلافات کلامی رو عمده نباید کرد اونا چیزا هم که به ما لطمه خواهند زد بحثش خوبه باشه اما مبنا رو برای تقسیم بندی برای ایجاد رابطه و برای معامله اونها نباید قرار داد اون چه که بیش از هر چیزی میتونه با هم اینا رو با یک دیگه نزدیک بکنه اساس و فوندیشن قرار بگیره برای روابط انسانی همین مسائل اخلاقی است که بیرون دین و درون دین اونها رو داریم باید بکوشیم اونها رو به هم دیگه نزدیک کنیم باب گفتگوهای اخلاقی بین ادیان رو باز کنیم و از این طریق بشریت رو به یکدیگر نزدیک بکنیم و یه همبستگی مطلوبی رو پدید بیاریم افراد در خانه دلشون خدای خودشون رو میپرستن پیامبر خودشون رو دارن حتی بحثای سالم و سازندهی هم با یکدیگر میتونن بکنن اما قدم وقتی که به اجتماع میگذاریم در اونجا بیشترین نیازی که داریم بر سر همین مسائل اخلاقی است مسائل اخلاقی هم همش وعظ و موعظه نیست اونم پایه میخواد اونم اساس میخواد و ما روی اونا باید بیشتر کار بکنیم تا اینکه بتونیم برای اونها هم یک جایگاه مناسبی در جامعه به وجود بیاریم اینکه پیامبر گفتن که من برای تتمیم مکارم اخلاق آمدم و اینکه در قرآن آمده است که تو یک انسان اخلاقی هستی لذا جاذبه داری لو کنت فظاً غلیظَ القلب لانفضوا من حولک اگر درشت خوب بودی اگر درشت گو بودی از دور تو پراکنده می شدن و به تو رو نمی آوردن نشان می دهد که هم حسن خلق فردی و هم حسن روابط انسانی و اجتماعی از امور که هم ابزار کار پیامبر بوده و هم شیوه تعلیم او بوده شیوه تأثیر گذاری او بوده و پیروانش هم باید از این طریق استفاده کنند و از این مسیر بروند متاسفانه ما در حال حاضر جوامع اسلامی نه تنها تکنولوژیشون ضعیفه اخلاقشون ضعیفه خیلی هم ضعیفه و این دردیست که ما به یک دیگر باید یادآوری کنیم دروغ گفتن برای ما خیلی راحت تهمت زدن خیلی راحت بدگویی کردن و غیبت کردن خیلی راحته و انگلیس خیلی طولانیست لازم نیست بنده بگم خیلی راحت شده بگیم من البته قبول دارم که اخلاق فقط دلیل نداره علت هم داره یعنی اینطوری نیستش که فقط با استدلال بشه کسی با اخلاقی کرد اینطوری نیست شما بنشانید کسی رو برای او دلیل دارید که راست گفتن خوبه برای او دلیل بیارید که تجاوز کردن به حقوق دیگران فیلمسایی بده این کافی نیست به هیچ وجه کافی نیست علت هم لازم داره یعنی یک شرایط و فضایی که شخص رو به این طرف براند اصلا شخص رو از دیگه گفتن بی نیاز کنه حاجت نباشه که شما دروغ بگید، حاجت نباشه که شما حق کسی رو بخورید، پارو حق کسی بخورید. و به این ذکر نیفتید، ذهنتون به این طرف نرود. هر دوتا عنصر و هر دو عامل در اینجا باید با هم دیگه باشن و ما از هر دوتا متاسفانه محرومیم و غافلیم و توجه نداریم که چه گوهری رو ما از دست دادیم و از او قفلت داریم و به جای اون دیگه پشت امور فرعی دیگری پرداختیم. به هر حال اگر دعایی باید کرد که هنگام غروب و وقت دعا کردن است، این است که خدا توفیق اخلاقی به ما میدهد. حسن خلق رو به دعا از خداوند باید خواست، همیشه از خدا باید به دعا خواست، البته در راه انجام و ایجادش هم باید کوشید. این دعایی است که بزرگان میکردند، همه ما هم باید بکنیم. بزرگترین غنا همین غنای اخلاقی است. کسانی که برای پول، برای شهرت، برای شوکت، برای صحت، سلامت هر چیزی دعا میکنن بکنن، اما صحت و سلامت روحی رو هم فراموش نکنن. اگر برای تندرستی، یعنی درستی تن دعا میکنن و کوشش میکنن که کوشش نیکویی است، برای درستی روح و سلامت روح هم دعا کنند و کوشش کنند که کوشش نیکوست. و بلکه بسی برتر از این است. تن نماندنی است، ما با خودمون نمیبریم، ما روح رو میبریم و ما اصلا روحیم. به تعبیر فیلسوفان بدن روح رو بردوش نگرفته است، بلکه روح بدن رو بردوش گرفته است و یک روز این بدن رو میزنه زمین و زندگی مستقل خودش رو بدون حاجت به بدن ادامه خواهد. لذا اگر برای سلامت خودمون دعا میکنیم و کوشش میکنیم، خصوصا سلامت روحی رو هم منظور کنیم. اگر دعای میکنیم، حسن خلق رو به دعا از خداوند بطلبیم. این حسن خلق شامل همه فضیلت هایی میشه که انسان میتونه واجد اونها بشه. برای دیگران هم این رو بخواهیم. راه عملیش همین استش که آدم تصمیم بگیره که از یک یا دو تا فضیلت آغاز بکنه. بار سنگین رو هم نباید برداشت. من همیشه گفتم که آدم از کنترل روی زبان خودش آغاز بکنه تا به کنترل بقیه اعضا و جوارح برسه. من مطمئنم که پیروان پیامبر که این شیوه رو در پیش بگیرن، روح پیامبر رو راضی کردن، به مقتضای تعلیمات ایشون عمل کردن و به اون تعلیم محوری اسلام جامعه عمل پوشاندن و انشالله خدا و پیامبر خدا از آنها راضی خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله. مقدمه من خیلی طول کشید، من غفلت کردم از اینکه دارم یه مقدمه میگم. شما هم که منو یادآوری نکردید.
من از آقای دکتر سروش که بعد واقعا این بنده ناچیز خدا رو قبول کردن و خونه ما رو به برکت قدومشون مزین فرمودن تشکر میکنم و امیدوار هستم که برکات نام مبارک پیغمبر ما این خانه و این ما رو در بر بگیره و همه ما از برکات این مجلس برخوردار بشیم. امیدوارم که خداوند توفیقات بیشتر و عظیمتر و بزرگتری رو به آقای دکتر سروش عطا بفرماید. ایشون واقعا به نظر باز این بنده ناچیز مورد عنایت خاص خداوند هستند. در غیر این صورت چنین واقعا جملات و کلمات زیبایی بر کتابایی که نوشتن یا بر زبانشون جاری نمیشد، انشاءالله این ادامه داشته باشه و ما بیشتر بتوانیم از برکات این گونه مجالس برخوردار بشیم. خود شخص من آقای دکتر سروش یک سوال کوچک داشتم در مورد کتاب حکمت معیشت رو میخونده بودم و شما یه توضیحی در مورد رزق داده بودید و آخرش هم فرموده بودید که بزرگترین رزق و پیغمبر داشت. و این رزق با اون رزقی که ما در مغزمون داریم که روزی یعنی اینکام هست خیلی فرق میکنه. اگر ممکنه خیلی خیلی کوتاه یه توضیح دیگه، چون خیلی من تحت تأثیر این قرار گرفتم. البته شما تفسیر کلام علی ابن ابی طالب وصیت ایشون رو به پسرشون امام حسن نوشته بودین در اون کتاب، ولی یه توضیح کوچیک بفرمایید که روشن‌تر بشه، برای که به نظر من خیلی زیبا بود و من واقعا مایل هستم که دوستان عزیز من که در این مجلس هستن اگر اون کتابو نخوندن و اگر در یادشون نمونده دوباره شما.
بله، عرض می شود که درسته من در تفسیر یکی از جملات امیرالمومنین بود در باب رزق که توضیحات آوردم و بعد هم در کتاب آمده است. خلاصه سخن من در آنجا این بود که رزق به معنای خوراکی، پوشاکی یا درآمد مادی انسان نیست. هر چه که ما داریم رزق ماست، من جمله عمر ما، من جمله هوش ما. و بعد مهم این است که آدمی برای به دست آوردن، یعنی این رزق به اصطلاح یه اصل کانسرویشن هم برش حاکمه، مثل کانسرویشن آف انرژی، کانسرویشن آف ماس، کانسرویشن، خیلی اصل کانسرویشن زیاد داریم. یعنی مجموع این انرژی های جهان ثابته، مجموع ماس جرم جهان، مجموع رزق آدمی موی ثابته. دست کم بیانات دینی را می، ولی معناش این نیستش که یک کسی، چون این معمولا بعد تفسیر شده، یعنی این که آدمی مثلا درآمدش ثابته، این تقدیر شده که این تا آخر عمرش مثلا 10 میلیون دلار درآمد که سقفش معین شد. حقیقت اینه که نه، این سیگما یعنی این مجموعه ایناست که ثابت. شما برای این که درآمدی پیدا کنید بعد از عمرتون بدید، بعد از جوانیتون بدید، یه رزقی رو میدید یه رزق دیگه میگیرید، وقتتون رو باید بدید، نیروتون رو باید بدید، یه جایی ممکنه آبروتون رو باید بدید، یه جایی یه تعظیم بی جهت میکنید، یه جایی به هر حال کوتاه میاد مثلا میگم و امثال اینا. اینی که یا مثلا فرض کنید که شما رزقتون رو میدید که عمرتونه، جوانیتونه، بعد علم میاموزید، اونم رزق آدمیست. این که شما ذهنتون پر از معلومات بشه، ولی بالاخره یه چیز باید بدید، عمرتونه بدید، باید نیرو بدید، باید شب زنده‌داری بکشید، بیخوابی بکشید و امثال اینا. اینا همطور تعویض یک رزق است و یک رزق دیگه، و هیچ کدومی دارم نخواهید بدید اون موقع همطور دستتون خالی میمونه. عمده این هستش که آدم قدر این رو بداند که چی چیزی رو به چی چیزی بدل میکنه. من این مثال رو هم گویا اونجا زدم که یه وقتی برای فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه مشهد سخن میگفتم، همین رو بهشون گفتم، گفتم شما پزشکی قاعدتا بعدن هم درآمدهای خوبی خواهید داشت، افراد محترمی در جامعه خواهید بود، اما اگر فرزن هم در آمد خوبی نداشتید قصه نخورید، شما آلرگی رزقت خودتون خوردید، این همه دانش به آموختین، این طبی که میدانید، این توانایی دستگیری از دیگران، توانایی درمان بیماران، احترام اجتماعی که دارید، این که باد هوا نیست که، اینا رزق دیگه، اینا داشته های شماست. یک اشتباهی که تو جامعه ما در ایران هست این که افراد به میزان سواد بیشتری که دارن توقع بیشتری از جامعه دارن، انتظار حقوق بالاتری دارن، انتظار درآمد بیشتری دارن. حالا من نمیگم انشالله به دست بیارن و زندگی های خوبی، حرف من از اگرم نکردن نباید ناراحت باشن، اینا رزق خودشون رو بردن، مگر اینکه کسی بگه علم و احترام اینا هیچی نیست، پول فقط همه چیزه، تو اون حرف دیگری. اما اگر واقعا انسان حقیقتا گوهرهای ارزشمند این جهان رو بشناسه، علم خب رزق دیگه، اون شعر منصوب به امیرالمومنین رضینا قسمت الجبار فینا لنا علما وللجهال مال، ما از این قسمتی که خدا کرده راضی هستیم، به جهال مال داده، به ما علم داده. حالا ببینید اینجوریه دیگه، شما فرض کنید که عالم اگر بودید فیلمثل متمولم نبودید که نباید دچار اندوه بشید، شما چیزی دارید که از اون مال بالاتره واقعا رزقتون. این پیامی بود من به دستخونده ها و عالمان جامعه میدادن که با علمتون اولا شما بدهکارترید، نه اینکه طلبکارتر. این جامعه خرج شما کرده، لذا بدهکارترین به این جامعه. اون کلاه و سرتون بذارید، اون عینک رو به چشم بزنید، نه اینکه شما عالمترین طلبکارترین بشید. در این طلبکارترین ثانیاً هم شما رزقتون رو خوردید، حالا بیشتر هم خوردید چه بهتر، گیرتون نیامد، نه خودتون رو بخورید و ملامت کنید، نه طلبکار از این جامعه باشید. انتظار یه زندگی متعارفی داشته باشید، نه لزوماً بهتر از دیگران و نه طلبکارانه تر. این خیلی مهمه. حالا این در مورد همه درس‌خوانداست، همه کسانی است که یک سرمایه‌ای دارند، یک نعمتی به اونها در این عالم داده شده است. این نعمت همطور که گفتم شکل‌های خیلی متفاوتی می‌تونه پیدا کنه. همین که شما یه حرمت اجتماعی برخوردار داشتید، این نعمتی است، یه پاره بزرگی از رزقه که به دست شما آمده و هر چیز دیگری. کسانی که نعمتی دارن، اینها اولا این نعمت رو قدر بدونن، ثانیا به دلیل داشتن این نعمت طلبکارتر نباشند، بلکه خودشون رو بدهکارتر بدونن به جامعه، ثالثا نسبت به خداوند هم شاکرتر باشن. این خیلی مسئله مهم است. بله، این شخص اگر یه وقت اشتباه در محاسبه بکنه، رزق رو فقط منحصر توی خونه ببینه، توی ماشین ببینه، توی ویلای نمیدونم تفریحی اینجا اونجا، وقتش بقیه رزقاش رو باید به پای اون بریزه و از میان برداره و خرج اونها بکنه تا در جای دیگری فربه بشه. خلاصه این کانسرویشن، یعنی این ترانسفر از یک نقطه به نقطه دیگه، در همه اینجاها صادق. حالا البته دعا کنیم که خداوند رزق همه ما رو زیاد کنه.
تشکر و خسته نباشید. بخاطر بحث خوبی که ارائه دادید، شما در صحبتتون فرمودید که در دوره اول اسلام گفتمان غالب، تعبیر گفتمان رو کار نبودید ولی در کنار این گفتمان مجاهدی بود به خاطر شرایط خاص و مقتضیات زمانه، و البته و این در قرآن منعکس شده. بعد اشاره فرمودید که در مراحل بعد گفتمان‌های دیگری با توجه به مقتضیات زمانه مثل گفتمان‌های فقهی و بعد شد بحث هنری خالص شد. در جای دیگری در یکی از سخنرانی‌هاتون گفتمان‌های قرآن رو به سه قسمت تقسیم فرمودید: گفتمان مجاهدی، گفتمان سلطانی و بازرگانی. سوال من این هست که آیا ما در قرآن نمیتونیم گفتمان‌های مستقیمی هم تشخیص بدیم، مثل همین گفتمان اخلاقی یا عرفانی، گفتمان کلامی فلسفی، یا اینکه باید ما اینا رو به عنوان خرد گفتمانی زیر مجموعه اون گفتمان‌های سگانه که فرمودید تشخیص بدیم؟ آیا نمیتونیم گفتمان مستقلی مثلا برای عرفان مقابل باشیم؟ بعضی آیات رو آیا که درباره دوست داشتن خداوند نسبت به بعضی اعمال که بندگانش رو توصیه می‌کنه، اینو به عنوان جزئی از گفتمان مثلا عرفانی بدونیم یا اخلاقی بدونیم؟ میتونیم گفتمان مستقلی غیر از گفتمان سگانه قائل باشیم؟
البته قرآن روشن است، تعلیمات اخلاقی داره، تعلیمات کلامی داره، در مورد خداوند، صفات خداوند و امثال اینها. اونچه که من در اون گفتمان‌های سگانه قرآنی مد نظر داشتم، بله، گفتمان سلطانی و گفتمان کاروانی تجاری جهادی و گفتمان کاروانی یا بازرگانی و گفتمان سلطانی، اونجا من بیشتر ناظر بودم به شکلی که تعلیمات پیامبر پیدا میکنه، قالبی که برای بیان اونها و انتقال اونها اختیار میکنه که برگرفتن هست از زندگی نمراه. حتی همون کلامی و اخلاقی هم توی همینا مینشین، چون در اینجا قرض من این بود، مثلا گفتمان کاروانی بازرگانی که من اونجا عرض کردم، خب این شامل گفتمان اخلاقی هم میشه، چون مسئله کاروانی بیشتر جنب بحث مفهوم هدایت در قرآن بیش از هر چیزی نشسته روی گفتمان کاروانی و تجاری، یعنی اصلا این که راه بعد از راه بی راه افتادن، گرفتار راه زنان و دوزان شدن، امیال به قارت رفتن و به مقصد نرسیدن یا حاجت به یه حادی و راهنما داشتن. این همون بود که فنانش و گفتمان کارون. این همه بحث صراط، طریق، سبیل، چیزایی از این قبیل که در قرآن هست، مجموع اینا یک سیستم واژگانی رو یا به طرف شما گفتمانی رو تشکیل میده. به کمک اینا اون مفاهیم بیان میشه. یعنی در همین دل گفتمان کاروانی که صحبت از راه هست و هدایت هست و کج راهی هستن و گم شدن و یا راه رو پیدا کردن و یا در دل شب رفتن و روز رفتن و راه نما داشتن و کثیری از اینا، اخلاقیات هم از همین طریق بیان شده. خود نبوت هم در واقع همین جوری معرفی شده که گویی آدمیان توی بیابون شبه راه رو نمیدونن، احتمال اینکه گرفتار راه زنا بشن، نمیدونن مثلا قبله کدوم طرفی، جهت کدوم طرفی. یک کسی میاد و برای اینا روشنایی میاد، برای اینا راه رو نشون میده، جهت رو میگه، همه اینجور چیزا. گفتمان اخلاقی هم تو دل همه این میره. یا مثلا گفتمان سلطانی که گفتمان تجاری و کاروانی تجاری که خوبی خیلی از اون جهت روشن، تقریبا بسیاری از تقریب ها و تشریح هایی که پیامبر نسبت به دینداری میکرد، خدا پرستی میکرد و غیره، از طریق همین بود که گویی شما داری این معامله را انجام. حتی اصلا تعبیر تو صریح قرآنه به هم عدل لکم علا تجارت تنش کم من عذاب علی، من میخوام یه تجارتی رو به شما نشون بدم که این تجارت سودی که به شما میده این که شما از عذاب رهایی پیدا کنید. اصلا تعبیر کاملا تعبیر تجارت. یا اونجایی که مثلا کسانی که جان خودش رو به خدا میفروشن، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم، خداوند مشتری جان مؤمنینه، مشتری مال مؤمن. همین گفتمان تجاری. ولی این گفتمان تجاری در دل خودش همون اخلاق و خداپرستی و جهاد و همه اینا رو داره. یعنی در واقع دعوت از شماست برای جانفشانی، برای اینکه جان خودتون رو تقدیم خداوند بکنید. یا مثلا بحث خسارت که تو قرآن هست، خیلی جا هستش که قرآن کسان مثلا من الخاسنی، اینا ما ضرر میکنن. خب زیان کردن باز واژه ایست که در تجارت و بازرگانی میکنن. اون مفاهیم در دل اینها نشسته است. گفتمان سلطانی البته گفتمان غالب است در باب معرفی خدا در قرآن، ولی تنها گفتمان نیست البته. یعنی من یه وقتی پناه بودی جایی سخنرانی بکنم، البته انجام نشد، تحت عنوان تثلیث اسلامی، خودم این عنوان رو داده بودم، اسلامی ترینیتی هلند. این تثلیث اسلامی منظور من این بود که سه تا چهره، سه تصویر از خدا در قرآن هست. یکی تصویر سلطانی، یکی تصویر حقوقیه و لجیسلیتور، یکی هم خدای نور که اصلا با اینا دیگه فرق داره، نه سلطان است نه قانون گذار است، یه نسبت دیگری داره با کل این عالم، مثل یه کانون است که در میان نشسته و این نورش تمام حباب این عالم رو، عالم هستی رو فرا گرفته و همه جا رو روشن کرده. اما اونی که غالبه در واقع همین خدای سل ملک و قدوس و العزیز الحکیم و اون خدایی که خب روشنه که بنده باره چه مورد خطاب قرار بوده، انا مثلا انزلنا انا، و این تعبیری که معمولا از دربارها صادر می شد، از مقامات رسمی عالی صادر می شد، ما امر کردیم، ما گفتیم، ما چنین، ما چنان، که این تعبیرات در قرآن خیلی زیاد هست. مخصوصا خداوند واحد تو یک نظام توحیدی از خودش به شکل جمع تعبیر میکنه، ما میگوییم. این ما میگوییم که میگم در یک نظام توحیدی که خدای واحده ممکنه تو چشم بزنه، ولی همونه، اون گفتمان سلطانیه در واقع، این همون اون دستگاه رو در نظر میاره. لذا برات من این است که اون چی که میفرمایی کلامی و اخلاقی و امثال اونا، اونا تو دل همینا قرار میگه، اونا رو به این شیوه در این قالب بیان کرده است. قالب هایی که بر گفتمان عرفانی به نظر من نه، اون رو ما باید براش یک حساب جدایی باز بکنیم. یعنی گفتمان عرفانی حقیقتش بیشتر از همه جا گمان من این است که تو سوره حدید میاد و در همین آیه نور میاد. اینجا که البته این کلمه عرفانی خب بعدها ساخته شد، ولی آره اون رو احتمالاً ما باید براش یک حساب جدایی باز پرونده کاری باید باز کنیم. بلا این رو البته عموم مبرکین میگم و حتی به نظر من درستی هم هست. در تشیع به دلیل دیدن پیشوایان معصوم دینی اصولاً خیلی زود پدیدار، یعنی سخن پیشوایان در اداد و در رتبه سخن پیامبر شمرده میشد، در رتبه سخنان وحی شمرده میشد و باب خیلی از چون و چراها رو زود میبست، در حالی که در جاهای دیگه افراد خب معصوم که معصوم نمیشدن، حالا چه فقیه چه غیر فقیه رأیشون رو میدادن، حرفشون رو میزدن، مخالفت هم باشون میشد، رأی مقابل هم میومد و این چون و چرا داد پاش به سیاست که کشید ارتدکسی پدید آمد. یعنی معتزله تا آخرای قرن دوم و تا حتی اوائل قرن سوم اینا بودن. اینا چونطوری که تواریخ تعارف گفتن، البته احوال معارضی هم هست، اینا رفته رفته کنار رسو خلیفه میخواستن، دیگران مدار دادن و بعد مطلب برق برگشت و مخالفانشون این اشاعره آمدن، اونها خودشون رو به قدرت تثبیت کردن و تزله رو فرو کفتن. تقریبا اشعریگری تبدیل به ارتودکسی غالب جهان اسلام غیر شیعی شد. تراجع فرمودید اینا البته تاریخ خودش رو داره، داستانهای پیچیده خودش رو داره، تقریبا اینطوری بود. با این آمیخته شدن به قدرت و حتی یک اونجا هم یک تقریبا بیانیه در باب عقاید اسلامی، بیانیه قادری که القادر بالله تهیه شد که اسلام این از یک دو سه چهار این عقاید رو باید داشته باشید، یه چنین اتفاقاتی افتاد حقیقتش در عالم اهل سنت، ولی به هر حال چنین بود. یعنی این بود دلیل این که عرض میکنم که این طرف ارتدکسی زودتر آغاز شد.
آقای دکتر سروش، من ممکنه سوال مربوط به بحث امروز شما نباشه، ولی در مورد آیه الست و برفی که خدا تو قرآن میگه ما از شما پیمان گرفتیم در عالمی که اصلا برای ما مشهود نیست و میگن عالم ذره، اینو لطفا یه توضیح بدین که جریان این پیمان گرفتن و این که ما اونم قبول کردیم، این عهد رو قبول کردیم، این چه چه چه
بنده هم مثل شما واقعا یک مسئله مجهولی است. یعنی این که عرض میکنم برای اینکه سخنانی که در این بار گفته شده، مفسران تفسیرهایی که نوشتن، گره چندانی باز نمیکنه. همین ظاهر این آیه البته این است که یک روز الستی بوده، یعنی همون روزی که خداوند گفته الستو برد بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ و ما هم گفتیم که بلکه ما قبول داریم که تو خدای ما هستی. و البته این عالم زر، این کلمه زر توی قرآن نیست، زر میدونید به عربی یعنی مورچه. این که خداوند یه وقتی، این در روایاته که در تفسیر این آیه، یه وقتی آدمیان رو به صورت مورچه احضار کرد و با اون مورچگان سخن گفت و به اون مورچگان گفت که آیا من خداوند شما نیستم و اونها جواب مثبت دادن، این تعبیرات و توضیحات توی روایاتی است که در پای این آیه آمده. از علمای شیعه مرحوم سید مرتضی که خب فقیه و متکلم بزرگ بود، ایشون به طور کلی منکر عالم زر میگه، اصلا این روایات هم صحت نداره و ما نمیدونیم چجوری بوده، شاید خداوند در فطرت و سرشت آدمیان با اونها سخن گفته است و اینطور تعبیر کرد. چون در قرآن هستش که باید اخرج ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، شاید هم تو قرائت داره این آیه اینطوری یا اشتباه ذریتهم هم خونده شده، از اخرج ربک من بنی آدم من ذریتهم ذریتهم و ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم و الستو برد بکن قالو بلا. خداوند یه جایی یه وقتی در یه مرتبی از مراتب وجود هیچ توبیه که این آیه نیست اما که با ابهام رها شده بنی آدم رو از پشتشون از صلبشون بیرون آورد و خودشون رو به خودشون نشان داد و آنگاه از آنها پرسید آیا من خدای شما نیستم رب شما نیستم؟ اونها هم گفتن چرا هستی. اما بیش از این رو واقعا ما نمیدونیم. مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان نوشته نه اصلا این همه تفسیریه که ماها مثلا از صلب آدم بیرون اومدیم، از صلب پدران و مادرانمون و خداوند با ما سخن گفت و به شکل مورچه ها ظاهر شدیم. نه اینا نیست. ایشون بنابر همون مبانی فلسفی خودشون میگن که چون هر معلولی در علت خودش در یک سطح بالاتری وجود و حضور داره، خداوند با علل ما سخن گفته است و بعدن ما از اون علتها به صورت معلولها فرود آمدیم. توضیحات خیلی فلسفی پیچیده ایشون اونجا داده که من واقعا مطمئن نیستم که این آیه دلالت بر اون معانی هم داشته باشه. روایت ها هم این رو میگن که به شما عرض کردم که یه وقتی ما به صورت مورچگان در یک صحرا و بزرگی یا به نهایتی حاضر شدیم و خداوند با ما سخن گفت. بیشتر از این من نمیدونم واقعا. و همطور که گفتم آیه معنای فعلا نمیشه ازش معنی روشن به دست.
من استنباط شخصی هم از سوال شما قسمت فرمودی که از اخلاقیات استفاده کنیم. من ببینم که این فرمایش شما در ارتباط اومدن بیرون اومدن از اون پوسته ارتودکس هست، یعنی ما به این وسیله میتونیم علاوه اینکه خودمون به تغییرات داخلی و فردی و در خود بزرگ کنیم، در جامعه هم این اثرات رو بگذاریم. اگه اشتباه نکنم فرمایش شما در ارتباط مقایسه به اصطلاح ادیان مطرح شده، فرمودید که پیغمبر رحمت با استفاده از اخلاق خوب خودشون و اخلاق خوش خودشون که قرآن اشاره کرده تونست در این ارتباط رو وسعت ببخشه. خب اول اینکه من به اصطلاح با استناد به ارتباط میدونید تمام بیشترین مشکلاتی که پیغمبر اسلام داشتن در ارتباط این یهودیان جنگ ها مثلا برخورد ها، خب این رحمت که از همون سرمنشه داشته ایجاد می شده چرا ایجاد در همون جا پاسخگو نبود به طور کامل؟ و حالا چجوری ما میتونیم از لاسپول از این مثلا این اسلحه این پوسته ارتودکس رو بشکنیم؟
حالا اینا البته خیلی وجوه و ابعاد مختلف داره. بذارید من اصلا یک مثال کانکریت آغاز بکنم شاید مقصود من روشن تر بشه. شما همه القاعده رو فیلم مثال در نظر بگیرید و همه گروه هایی که به اصطلاح فاندامنتالیست و جهادی نموده میشن. آره. من اگه بخوام حرفم رو روشن تر بیان کنم این است که اینا تصور میکنن که ما دوباره دوره جهادی اسلام رو باید تجدید بکنیم. من تصورم این است که دوره جهادی در اسلام گذشته بعد و دوره حتی حقوقیش هم شاید گذشته باشه. ما بیشتر باید به همون دوره سوم مراجعه بکنیم. این که ما یه تمدن رو بخواییم دوباره نوزایی بکنیم، یعنی ببریم به دوران اولیش، دوباره بگیم که ما باید پروتکتش بکنیم از طریق حرکت‌های جهادی و رزمی و امثال اینا تو بعد دوباره همون مراحل طی بکنیم، احتمالاً بدخوانی تاریخه، یه نوع آناکرونیزمه، یه کار نابهنگامه و جوابم نمیده. به این دلیله که من عرض میکنم که ما الان باید احساس بکنیم که امت اسلامی جادیر و پاگیر در تاریخ شده، هیچ کسی هم نمیتونه برانداز. دشمنان داره البته، بعد هم امت اون وحدت و هویتی که یه وقتی داشت الان نداره، چند تکه شده متاسفانه، متلاشی شده، درک درستی هم امروز از هویت خود نداره. این هویتی که یه وقتی شاید یه معنی خیلی روشنی داشت قطعا بسی روشن، امروز بسیار تیره شده. یه مسلمان الان پشته میده چی میگه، چی میخواد؟ توجه میکنیم تو این دنیای جدید خیلی چیزها دچار تزلزل، دچار ابهام شده. و رفتن به سراغ اون روش های نخستین برای اینکه ما این پروتکشن رو ایجاد بکنیم به نظر من درست نیست، برای اینکه همطور که عرض کردم ما فعلا خاطرمون جمعه که یه چیزی به نام امت اسلامی رو با همون اقاماتش کامنتش وجود داره دیگه، از بین رفتنی هم نیست، برکندنی هم نیست. اگه انحطاطیه، انحطاط قاعدتا از درون خواهد بود نه از بیرون، و این انحطاط درونی هم یکی از مهمترین علمش تفرقی است که میتونه میان مسلمان هم باشه. از علم مهم تفرق نداهای کلام متوجه برمونی کرد میکنم. بنابراین برمون آقای طباطبایی اونه که سخنان خوب دارم در اون آیه که در سوره مائده هست که گفته میشود که تو آخرین آیه استفاده پیامبر نازل شد که ایوم مرسل الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشوني. حالا امروز دیگه کفار از دین شما تعرض به دین شما معیوز شده. یعنی در واقع درست این آیه مال آخر حیات پیامبره. خدا هم داره پیامبر میگه که این دین دیگه استقرار پیدا کرد، این دیگه ثبات تاریخی، این استواره، دیگه ناراحت نباش، کفار هم مایوس شدن، این دیگه میدونن حریف نیستن، تمام شد، تو موندگاری، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی قوله مولانا تا قیامت باقیش داری ما، تو مترس از نسخ دین. بعد میگوید که فلا تخشاو هم بخشان، دیگه از کفار نترسید، از من بترسید نه از کفار بترسید. مرحوم آقای طباطبایی تفسیری که برای آقای نوشتن هم میگه مسلمان ها باید از درون بترسن نه از بیرون، از این که خودشون یه کارایی بکنن که به دست خودشون فرو بگذرد، به دست خودشون خودشون رو از میان بردارن، سست کنن، ضعیف کنن. حالا این به دست خود کردن خیلی علل میتونه داشته باشه. بنده معتقدم که مهمترین علت سستی و ضعف و فروریزی از درون همین بی اخلاقی ده و تفرق های کلامی. تاریخ ما هم این رو نشون داده، توجه میکنی ادعای ارتدوکسی در هر چیزی، این یکی چیزی که میتونه ما رو امروز تقویت میکنه. بله
آقای دکتر سروش، در رابطه با همین سوال، به هر حال یعنی در این جامعه‌ای که ما هستیم و به هر حال حالا من خودم شخصا میگم اسمم مسلمونه، وظایفی هم دارم. خب یکی از کارها در مورد اخلاق که صحبت کردیم در این ارتباطاتی که ما با این جامعه داریم، یکی از کارهایی که آدم میتونه کنه به اصطلاح فوکسش، توجهش روی تشابهاتیه که بین ماها هست. یعنی یک راهش من فکر میکنم اونه، تشابهاتمون. حالا من با یه مسیحی میشینم یا با یه کلیمی، اون تشابهات چرا چند تا راهی دیگه چی هست که آدم توجهش رو به اون بذاره در معاشراتی که داره، بتونه اینا رو مد نظر داشته باشه که بتونه البته اون کار کردن درون. من خودم که میبینم فرهنگی که دارم خیلی این که زبانم رو مواظب باشم، گوشم رو، یعنی تمام اینا خیلی سخته اون کار درون. ولی خب چطوری آدم با همه این نابسامانی ها و این اشکالات چه کارهای دیگه هست که بتونه در برخورداش، چون مسئولیتی داریم در این اجتماعی که هستیم، من میخوام مسئولیت خطیرتریه، نه به عنوان اینکه حالا من برم هدایت کنم، من اینکه اصلا خودم هیچ هدایت میدونین تا من فکر میکنم مسئولیت دارم، فکر میکنم حالا باید برم من ارشاد کنم، یه حالت برتری پیدا، نه، ولی چه راهایی هست که راحت باشه آدم بتونه انجام بده.
من حقیقتا مطمئن نیستم که سوال شما رو خوب درک کرده باشم، ولی از این طرف هم فکر میکنم که خودتون جواب سوالتون رو میدونید، یعنی چیز مشکلی نیست. به هر حال آدم تو هر جامعه‌ای که زندگی میکنه، خواه جامعه اینجا باشه، جامعه خودمون باشه، یعنی در ایران خودمون باشه، یکی این که به خودش میرسه به دو علت، یکی این که خودش لازم داره که شخص نیکو سالمی باشه، دوباره که دیگران هم که با اون مصاحبت میکنن مصاحبت با یه انسان سالم بکنن، و سوم که بتونه به دیگران سود برسونه. فرمودید همون شعر مشهور ما که بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند شو بنگری همه ورزیگران یک دیگر شما بکارید دیگران بخورند دیگران هم میکارند ما ها میخوریم همینطوری دیگه دنیا شما هرچی توانایی خودتون بالا ببرید به لحاظ فکری، ذهنی، عملی بهتر میتونید تو زندگی مشارکت اون تعبیر خوبی که شما کردیم آره ما دنبال هدایت کسی نیستیم هدایت رو من کلامیه کلمه یعنی که بگیم شما یا پیغمبر تو عوض کن خود اگر وقتش شد و پاش افتاد اشکالی نداره ولی اینکه انسان همت خودش رو برای این قرار بده این البته به نظر من کار صحیحی نیست وقتی که با دیگران آدم میشینه بنده البته که اونجا که بتونم خودم آدم درش پای چیزی یاد بگیره و این بهترین رابطه رو با دیگران تعریف میکنه شما وقتی که با دیگری مینشینید میخواید یه چیزی یاد بگیرید میگید رفتم توی جلسی دوستی با یه نفری میکنم یه بهره از این مجموعه ببرم این به نظر من محوریت داره تعریف میکنه بقیه روابط و رفتارشون چون بهره میبرید بهره هم میرسونید چون بهره میبری دوستی رو هم ادامه میدی چون بهره میبری تواضع هم میدی چون بهره میبری سپاس هم میگذاری چون بهره میبری پاداش هم میدی همه این دو چیزا با هم دیگه میاد توجه میکنیم و اون حسن روابط ما خیلی جلسات هم فقط برای وقت گذرونی این اصلا این ذهنیت که چی من گیرم میاد از این مجموعه ما وقتا فراموش میکنم توجه فرمودید اما اگر آدم دوباره این باشه که از این وقتی که میگذره و از این فرصتی که هست این چیزی باید گیرش بیاد و اگر گیرش نمیاد این چیزی رو دیگه رها کنه یعنی ببینه اگر بیفایده است لازم نیست آدم هر رابطه‌ای رو هم ادامه بده رفته رفته بقیه چیزا هم حول این پنیده میشه یه جور تجارت هم باید که تو قرآن هم دونید تجارت خیلی سودمند و منصفانه و مشفقانه طرفین بهره میگیرن البته یه چیز هم هست شما میتونید بالاتر از این بره اینه که من گفتم انصاف و عدل اگه اهل جود باشید فقط بریزید بپاشید دیگران بهره ببرن خودتون دیگه توقع بهره نداشته باشید خب حالا اون دیگه یه مرتبه بالاتر است که جود محتاج گدایان چون گدا بعد دوست دیگر ببخشید
من سوالی دارم کتاب میگم ما چجوری توی اجتماع پیشینه که شما فرمودین که خیلی وقتا اصلا حالت اوورولمینگ داره یعنی خیلی زیاده از حد پیچیده است که بتونیم اصلا هضمش بکنیم چجوری این نسبی به زبان ساده بالانس میتونیم بین افکار خودمون چیزهای روحی عرفانی مذهبی و این دامینیشن فرهنگ غرب به زندگی خودمون و بچه هامون چجوری میتونیم یه بالانس نسبی برقرار کنیم چون خیلی وقتا نمیدونیم که الان این فرض بفرمین که من یه بوردرلاین میذارم برای خودم میگم از این حدود این محدودیت منه خیلی وقتا اون قدرت چرت تشخیصی که این محدودیت درست آیا یا نیست خود من مفتون نیست و خیلی از معاشرت ها خیلی ساده بدیم با دوستانی که داریم چون به هر حال یه حالت قربتی که اینجا داره برای ما اینه که دنبال دوست هستیم و خیلی وقتا این حالت کنترلی نداریم و خیلی وقتا برخلاف اون تشخیص ما ممکنه اتفاق بیفته شما میتونیم بفرمایید که با علمی که شما داریم چجوری میتونیم بیشتر بالانس تو زندگی یا اجتماعی خودمون برقرار کنیم
مگه الان اون این بالانسی که هست کجاست یعنی اونجا که این تعادل یا بالانس
خیلی بسیاری در حال ممکنه که حالت تزرزر پیدا کنه فرض بفرمایید من یه اعتقادی که روش کار کردم احساس کنم نه من این درست هم نبوده یعنی همیشه حالت تزرزر رو من میبینم که در کسی که تلاش میکنه برای این که اون چیزای قدیمی با جدید و مثل نسل ما نگه داره احساس میکنم اون تزرزر به وجود میاد یه حالتی که به چیز قدیمی خانم صحبت میکنم در این جلسه خانم روحانی گفتن ما همون روی پوست قرض داشتیم واقعا نمیدونیم که الان آیا این درسته از دید من و تلاشم نه اینکه از دید تلاش نکردم باشه تلاشم میکنیم ولی خیلی وقت احساس میکنیم نه من اینجا چجوری میتونیم نسبی نه میدونم فرمولی نداره قانونی هم میدونم نداره و ولی با علم شما چجوری میشه این بالانس رو در قالب ساده تری میشه آیا پیاده کرد در زندگی امروز ما که ما از اون نسلی که مثل این که ما رو جهش کدن ده نسل به جلو حالت خلایی به وجود اومده
والا یه چیزاییست که مقتضیات محیطیست دیگه و وقتی هم که فاصله زیاد باشه بین کسی که وارد اون محیط میشه و محیطی که قبل از او ساخته شده این احساس فاصله زیاده بعضی ها هویت خودشون رو در حس این فاصله میکنن مطبقا من آنم که آن نیستم یعنی اون دیگری نیستن یه دیگه هم البته فتوا به انحلال میدن یعنی این که برون و در اون مجموعه بزرگتر منحل بشه خیلی که اومدن اینجا همین کار کردن یعنی فرهنگ بزرگتر البته آدم رو میبلعه و شاید هم بی اختیار میبلعه یعنی شاید کنترل رو از دست ما میگیره و نمیتوانیم تسلط کافی داشته باشه اما اینکه آیا این حفظ فاصله در کجا به چه مقدار لازمه این نکته خیلی ظریفی است شما به شاید کردید فرمول نداره من تنها حرفی که میکنم بکنم اینه که آدم خودش رو واکاوی بکنه یعنی اون چه که داره و داشته و با خودش عبرده یه بار دیگه دو بار دیگه هم گیره نگاه مجدد بگیره خانه تکانی بکنه پس از این خانه تکانی تکلیف خودش به خودش روشن شد من یه دوستی داشتم این نیمه طبیب بود به طب قدیمی هم خیلی عقیده این میگفت که من هر وقت مریض میشم یه چند روز هیچی نمیخورم فقط دوغ میخورم همین روز سه شبانه روز دوغ میخورم بعد میگفت این بدن روشن میشه این بدن روشن درست هم میگفت ولی این هم من به نظر توصیه هم به شما از اون شد زیان نمی کنیم چون ماسک خب خیلی غذای کاملی صحبت هم و دو آدم بخوره تقریه هم میشه و در این حال خب میکروبای دیده و نامان کشته میشن و هر حال چربی بدن خواهی میاد خیلی چیزای خوبی اتفاق میاد ایشون میگفت که بدن تازه روشن میشد بعد از سه روز من درست میتونستم نگاه کنم ببینم کجا نقطه تیره یه کجا گیری اشکالیه که بشتابم برای علاج همون موزه حالا آدم گاهی تو زندگیش همینطوره باید چند دوغ بخوره چون به خودش خیلی دروغ گفته موش دوغ بخوره حقیقتا قرنطینه بکنه خودشو تو بدونید ما اینه که میگیم ما این هستیم میخواییم بلنس برقرار کنیم خیلی وقتی مثلا این هستی رو نمیدونیم چیه میگیم این ولی روشن نیست برامون یه کوله باری یه بخچه ای از خیلی چیزا هم تو هم بردیم با خودمون در این بخچه هم با نکردیم ببینیم که توش چیه توجه میکنیم ای بسا که جامعه های جنده پاره هست اصلا دوریفتنی مولوی قصه ای داره میگه که یک فقیهی صبح خیلی زود که هنوز هوا تاریک بود از همه اومد بیرون از اون فقه های خیلی کریپتنشست هم بود که امامی خیلی حضور میکشی بیرون و دزدی در اون تاریکی آمد و امامی اینو زد و فکر کرد که مثلا یه ده بیسم چلوار مثلا گیرش اومد ولی وقتی که این امامه رو برد این فقیه دنبالش میتره گاه های هم اینو اول وا کن بعدن ببرد همش پارچه نیست من کلی پوشار توش کنم بزرگ بشه حالا خیلی وقتا قصه آدم ها همون همومه گنده هست توش پر پوشار آدم باید اینو وا کنه ببینه و بازخانی و بازشناسی رو کنه همون دوغخواری در وقت بر خودش روشن بشه که این کیه آدم وقتی روشن شد و خودش تعریف میکنه مناسباتش رو با دنیای بیرونش وقتی که روشن نیست اصلا چه تصمیمی بگیره و چه اساسی تصمیم بگیره من یادم یه وقتی یه جایی بودم توش یه طبیبی خدا رحمتش کنه رو اون روزش کنیم نقل میکرد از یه پدر مادری که بچه پر شیطونی داشتن و بچه رو زیاد میزنن ولی جمله خوبی به من این پدر مادر خودش رو باید بزنن نه بچه شو اون بچه زلدست این پدر مادر رو جوری شده و اینا حالا بازم رو میزنن که بهتر بشه ولی زدن بدتر هم میشه به جای زدن او خودشون باید بزنن خیلی وقت دادم از خودشو بزنه یعنی اصلا تغییرات رو از خودش آغاز بکنه و بعد این با روشن شدن وضعیت خودش نسبت به بیرون خودش هم تعریف جایگاهش روشن‌تر میشه تنظیم روابطش بهتر میشه و خود کذا هم هست
در خاتمه خیلی متشکرم خیلی چیزا شما خوش کردید پس یعنی ما باید بیشتر ببینیم که چیه که باعث ایجاد بالانس در خود ما میکنه
اصلا اول ببینیم خودمون چی میگیم ما چی میگیم اصلا ما کیم ما یک چیز مبهمی از خودمون داریم عموم ما ها روشن کردنش کار آسانه نیست یه همطوری که آدم جلوی آینه میسته و اندام خودش رو تماشا میکنه ببینه که بعدش کجاش کبوده نمیدونم چه جوریه عیناً هم باید این روحش رو توی آینه تماشا کنه توجه میکنه مولوی میگه چون که مؤمن آینه مؤمن بود میگه آینه روح یک انسان یک دوست منصفی است که شما داشته باشه که این البته با شما رو دردسی نکنه عرف نکنه از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدن حسن نماید عیبم هنر و کمال بیند خارم گل و یاسمن نماید کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید میگن دشمن اگر هر عیبی داشته بیه حسن دارم که عیب آدم میده قوی تر هم میده دوست هزار حسن داشته باشه یه عیب دارم که عیب آدم رو نمیگه توجه رو به تو عالم دوستی اصلا نمیبینه گاهی نه اینکه میبینه و میپوشونه اصلا گاهی نمیبینه چون دوستی یه وقتا حجاب دیده توجه رو کنیم قصه دل سنائی حالا ما دور میشیم ولی عیبی نداره قصه خوبی داره میگه که مردی بود عاشق زنی بود در بغداد این شبها از اون سور دجله شنا میکرد میمرد این طرف دجله و میرفت میشه این زن دوباره صبح از اینجا باز شنا کنان برمیگشت میرفت اون طرف دجله سر کار کرد یه بار وقتی که میخواست از این زن جدا بشه و دوباره شنا کنه و به طرف کار خودش نگاه کرد و به این خانم گفتش که اینجا صورتت یه خالیه اون زن بهش گفتش که خیلی خوب آره این خال هست و بود اما تو چنان گرم عشق بودی تا حالا ندیده حالا که دیدی معلومه که چنان عشقت سرد من توصیه میکنم دیگه شناکنان از این دزره نگذاری بله این آب به زرر میزن گفت نه و شنا کرد و سینه برو شد و مولو عاشقی چشم آدم رو میبنده اون حکمت اون داستان اینه آدم چه خودش رو که دوست داره چه دیگری رو که دوست داره خیلی داره نمیبینه ما چرا خیلی عیبای خودمون رو نمیبینه برای خودمون رو دوست داریم بوده نه این که میبینیم و انکار میکنیم گاهی اینطوری هست میبینیم و انکار میکنیم ولی یه وقتی واقعا تقصیر نداریم نمیبینیم چون خودمون خیلی دوست داریم و دیگری هم که خیلی دوست داشته باشیم میدید مثلا یه عده خیلی شیفته تمدن غربه این شیفتگی حجاب چشمانشونه یه ایرادایی هم که اجاز نمیبینن یه نقدایی هم که وارده واقعا نمیبینن یه عده هم خیلی دشمنن اونا هم دشمنی حجاب واقع بینیشون میشه یه چیزای زیادی میگن به هر حال اسم آینه روح که آوردن مولانا میگه که آینه روح آینه جسم خوب معلومه آینه سنگی برای رنگ هاست آینه سیمای جان سنگین بهاست آینه روح میگه که دوست مؤمن مناسب هست که با شما تعارف نداشته باشه هوشیار باشه درک باشه روح شما رو ببینه روح شما رو بر شما توصیف بکنه و به این ترتیب شما به خودشناسی دقیق نائل بیاد بعد از اون شما میتونید رفتارتون رو بر مبنای اون خودشناسی تنظیم بکنید. خیلی
ممنون.
من
سوالم مربوط به قسمتی که شما در مورد تمدن اسلامی صحبت می‌کردین و اینکه فهمیدیم که اگر یه تمدن به تعادلی برسه احتمالا میتونه ادامه پیدا بکنه. برداشت من اینه که این خیلی نزدیک به اون برداشت خیلی از علما در مورد سکولاریسم و مسیحیت دارن که در واقع یه نوع به تعادل رسیدن میدونن این رو. حالا نمیدونم شما باید موافق هستین یا نیستین و آیا این رو این نسخه که برای مسیحیت پیشیده شد و اتفاق افتاد فکر میکنی برای اسلام داره میفته، امکان افتاده هست یا نه؟ یعنی این تعادل میخوام ببینم هیچ جایگاهی در اون تعادل میبینید برای به طور مشخص تمدن اسلامی هست؟
ببخشیم اون تعادل در مسیحیت من پس نفهمیدم بین چی و چی تعادل؟
پیدایش مفهوم سکولاریسم و در واقع در مقابل مسیحیت قرار گرفته میشه و اینکه در واقع تعریف اصلا این دو در وجود اون یکیه. یعنی شما وقتی که اصلا سکولاریسم بدون مسیحیت آدم زمانی که پیدایشش ایجاد میشه اصلا معنی نداره و مسیحیت در مقابل بدون سکولاریسم هم معنیش رو از دست میده.
حالا ادیان البته زاینده سکولاریسم هست، یعنی من اینجوری بگم سکولاریسم یعنی ریلیجن دیستارس. سکولاریسم همون ریلیجنه، یه جور ریلیجنیست که نمیدونیم نتا بگیم خدا نداره، قداست همین این مفاهیم رو داره، این مفاهیم رو از یه پیامبری نمیگیره، آسمانیش نمیخونه، یه دین زمینیه دیگه. یعنی مثلا فرض کنیم که در این عدد سخن من هم نیست، باره از فیلسوفان آلمانی و دیگران اینا که کلن مدرنیتر رو بگن کریستیان جنگیسکاری این همچین تحبیری دارن. حالا ممکنه مبالغه هم برده باشن ولی مارکسیسم مثلا ایدئولوژی مارکسیسم در این جهت خیلی آشکار بود که خیلی الگوی دینی داره دیگه، همه بهشت و جهنمش هم داشت، کافر و مؤمنش هم داشت، همه چیزش رو داشت، اون شدت عملایی هم که تو بعض ادیان هست داشت و امثال اینها و اون نظام استرکچر ایدئولوژیک و همه اینا هم با خودش داشت. سکولاریسم اینا هم خیلی دور از اون نیستن، البته حصار دارن، اما حصارهاشون فراخی بیشتری دیده، یعنی اونجور تنگ نیست. ما هیچ نظام بی‌حصاری که نداریم و بستگی داره به اینکه حصارها رو شما چقدر دور یا نزدیک نصب کرده باشید، یعنی فضای داخلشون چقدر بزرگ و کوچیک باشه. به هر حال آره ادیان سکولاریسم مناسب با خودشون رو ایجاد میکنن، لذا به همین دلیل که چون ادیان متفاوتن سکولاریسم ها هم متفاوتن. این به نظر من خیلی حرف درستیه، اصلا گریزناپذیره، به از این نمیتونه باشه. یه چیزایی توی مسیحیت دینیه که ممکن تو اسلام نباشه، یه چیزایی تو اسلام دینیه که ممکن تو مسیحیت نباشه، لذا سکولار شدن این دین فرق داره و لزوماً یکسان نیست با سکولار شدن اون دین و اون دین دیگه. من اینو معمولا مثال هم زدم، ازدواج کردن در ایران در اسلام سکولاره، یعنی واقعاً کنترکته بین یه زن و یه مرد، این دوتا اظهار رضایت میکنن که این مایل همسر رو باشه، اونم قبول میکنه که همسر این مشتم شد دیگه، نه احتیاجی به بسم الله گفتن، نه احتیاجی به قصد قربت کردن، نه عبادت، نه احتیاجی به حضور روحانی، هیچی نیست، نه تو مسجد رفتن، فقط دو نفر زن و مرد بالغ و عاقل که اختیار امور خودشونو دارن اینا همدیگه چیکار میکنن، یه قرارداد میکنن، قراردادی که اگر اینجوری نبود خیلی مثلا یه حکومت هم میتونه همچه قرار کرد، اونجا حکومت هم از همینه که یه زن و مرد که قرار داده با هم بودن رو سخت میکنن، میشن زن و شوهر رو بردن گرشت و حقوق و تکالیف به دنبالش میان. ولی تو مسیحیت این همین عمل سکولار نیست، دینیه. توجه میکنید شما باید چیکار کنید؟ حتما یک کشیش رو حاضر بکنید و حتما او باید بگه آی دیکلر یو من وایف، یعنی از یک آفیس بالاتر یا آفیس الهی گویی از اونجا باید این ندا برسد و این تسلیم و امضا صورت بگیره که این دو نفر زن شوهر شدن و این آقا دیکلر کرد. اگه این نکنه میشه ازدواج سکولار، یعنی میشه این که تو رفع بارن شهرداری برن حالا هر چه اداره مربوطه و اونجا ثبت نام بکنن. لذا سکولاریزم اسلامی سکولاریزم اسلامی در واقع یعنی اونجایی که اونجا دینی حساب میشه در سکولاریزم در مسیحیت هر طور در میاد در بودیزم مثلا و امثال اینا باید هر کدوم اینا رو دید. این نکته اول. نکته دومی که خب حالا در تمدن اسلامی آیا این سکولاریزم این رو هم من اشاره بکنم یه نزاعی وجود داشته. یعنی ما حالا ازدواج اینا رو مثال زدیم بیایم سر یک عنصر خیلی جدیتری رو اون عبارت از عنصر خرد یعنی عقل که عقل دینیه یا سکولاره. به نظر من اصلا دعوای اصلی سر اینجاست. اون چیزای دیگه که از جنس احکام و این روابط و رفتارها حتی عبادات و اینا میگیم نسبت به این امر اونا فرعی‌اند و خردند. اون نقطه برجسته در اینجاست. خب ببینید ما بازم در تاریخ اسلامی رو داشتیم. به نظر من اشاعره حرف اصلشون این بود که عقل دینیه توجه میکنیم عقل رو نباید سکولار کرد. ممکنه این خان قرائت من امروز داره قرائت عجیبی به نظر بیاد. ممکنه بعضی آناکرونیستی رو همین من تفسیرم از منتظر این هست که اینا عقل غیر دینی قائل بودن توجه فرمودید. و لذا من خودم شخصا سکولاریزم اسلامی رو از معتزله آغاز شده میدونم. منتها سکولاریزمی که شکست خورد و به هزیمت خورد و زیر فشار خیلی عجیب داد این هجوم فوق العاده کمرشکن و خردسوز اشاعره پیشرفتش متوقف شد که متوقف شد به طوری که حتی ما کتابای اینا رو دیگه نداشتیم تا قرنها تا همین اواخر این 30 سال اخیره که چند تا کتابای اینا رو توی یمن و این طرف و این طرف پیدا کردیم. اون چیزی که ما از معتزله می‌دونستیم توی کتابای مخالفان و دشمنان اینا بود. درست شبیه حرفایی که مثلا بلا نسبت از بنده نقل میکنن و خبرگزاری فارسی دیگه جمله رو دشمنان نقل میکنن برای اینکه دیگه هر چی دلشون میخواد بگن. اشاعره بودن که حرفای اونا رو ولی حرفای اونا چی بودی؟ به قول خودمون اوتا کانتست یا هر چی یه جمله دو جمله هر چی نقل میکردن که اینا اینو میگن بعدم شروع میکردن به رد کردن و جواب دادن. اینکه شما ببینید که حرف اصلی اونا چیست تکست اصلی رو پیدا بکنید چیزهای مختصری وجود داشت ولی به هیچ وجه به اندازه اون چیزی که از قوم مخالف بوده. خلاصه غرض من اینه که این تکنیق عقلانیت اگر معلوم بشه و این خرد در جای اصلی خودش بنشینه اون سرنوشت سکولاریسم یا هر چی از این جنس هست هم معلوم تر خواهد شد. خب شما بگید چون دیگران هم بله من بودم کسی که یکی رو چیز میکنه پیش نمازش میکنه بفرمیدن
شما فرمودین که مسائل امروز خیلی پیچیده تر شده و خیلی از بدیهیات دیروز امروز دیگه بدیهی نیست. حالا من میخواستم راجب مسئله فهم یعنی اون دید ارتدوکسی که قدیم دیده یعنی همینطوری مردم قبول میکردن که خدایی و جبرئیل بوده و یه مدارک گفته و پیغمبرم عیناً تکرار میکردن. این پیچیدگی که امروز مثلا راجع به این موضوع اومده این پیچیدگی از کجا اومده؟ یعنی چه چیزه اون دیدگاه ارتدوکسیه که قانع کننده با مسائل امروز نیستش که
ببینیم ادیان به طور کلی با شیفتگی شروع میشن با تقلید ادامه پیدا میکنن. این صورت بالکه یعنی اون حجم عظیم که متدینان رو تشکیل میده اینطور عمل میکنن. ابتدای شخصیت خیلی کاریزماتیک بسیار پرجاذبه تصفت پیغمبر اسلام اینطوری بود هم به لحاظ شخصی اینطوری بود برای مردم هم پرجاذبه بود حتی برای زنان ولی از اون که بهتری خودش هم خیلی مرید و موافقان دورش جمع بود تونست این نظام رو برقرار کنه. نظام وقتی که گفت وحی میشه و به اون خبری میرسه، شیفتگان شخصیت اون تسلیم میشدن، قبول میکردن، چندان از چگونگی من سوال نمیکردن. بعد این نظام به تقلید منتقل میشه، یعنی تو خانواده مسلمان هر کی به دنیا میاد دیگه مسلمان میشه، مسیحی هم همینطور میتونه به دنیا مسیحی میشه. نظام عمده حجم مؤمنان رو دو گونه افراد تشکیل میده که چون چنان نمیخورن نیستی که به تلقی و قبول میکنن. اونجاهایی که مشکل که نه سوال پیش میاد بین متفکران و متکلمان و امثال این هست، بعد این متکلمان خود کار عقلی میکنن، این معقولات هم با هم ارتباط دارن. یعنی امروزه بقلایی که وجود دارن و توجیدات عقلی فکری فلسفی میکنن در یه سطحی انجام بودن، گذشتگان در یه سطحی دیگه. این ارتباطی که بین علوم هست، بین افکار هست، باعث میشه که اندیشه های جدید بره بنشینه کنار اندیشه های قدیم و اون نقطه سنجی های در واقع وحی و امثال اینها رو برها تغییراتی بده. و این دیگه به نظر من بسیار طبیعیه. وقتی که شما به هر حال توصیفاتی رو میخونید درباره یک عبوری مثل ملائکه مثلا در گذشته که برای فرض خیلی راحت اینا قبول میشده، ولی امروز شاید عقل جدید اونا رو خیلی راحت نتونه به پذیره، سوالات تازه ایجاد میکنه. و به این ترتیب مسائل نسبتا بدیهی و ساده گذشته همه زیر سوال میرن، همه مورد بازخوانی قرار میگیرن. و به نظر من این یه امر مداومیه، یعنی شما یه قرن بعد هم دیگه خواهید دید که سوالات مورد فکر میان هستن. بله این فضل پشت جبه خیلی شلوغه اینجا. شاره هم نیست، یعنی بنابراین صدای من شما خوب نمیده، صدای شما خوب نمیده، چی دارم که دیسترکت میکنه خیلی زیاده. یک دو تا سوال دیگه
اینجا آقای فرید مرجایی سوال داشتن.
بفرمایید.
از صحبت شما خیلی لذت بردم آقای دکتر، همیشه موضوعی که انتخاب میکنه خیلی بشخود هستن. گفتید که یک دین یا یک جنبش اولش مجبوره که یا از خارج یا از درون شورش ها رو سرکوب بکنه به خاطر که
اگه خانوم ها رو فرمید ببخشید، خانوم ها حالا ما یا جلسه رو تعطیل میکنیم شما اینجا باز کنید یا شما جلسه رو تعطیل کنید ادامه بدید، ولی دو تا در کنار هم کمی تضاهم دارن هم. ببخشید بفرمایید.
برای اینکه حیاتش ادامه پیدا بکنه یا شروع بشه باید شورش های رو در داخل سرکوب کنه. حالا این آنالوژی رو در مورد انقلاب هم میتونیم انقلابی که داشتیم مطرح بکنیم. حالا شما میگید معتزله دو قرن ادامه پیدا کرد، پس این خیلی طولانیه، خیلی خوبه که چیز فکر آلترناتیو فکر بدیل ادامه پیدا کرد، ولی مثل استقرار و نظام جدید عدم حیات خودش رو هم میاره، چون با سرکوب شورش و افکار آلترناتیو در حقیقت عدم خودش رو شروع میکنه. یعنی اون بعد عقلانیت و فقه میاده که بتونه فقه بکنه، ولی اون موقع دیگه دیره، دیگه به قول شما ارتدوکسی مطرح شده. حالا پروژه امروز آقا شما برای خودتون این پروژه رو میدونی که در مورد این ارتدوکسی که پیش اومده در مورد معتزله صحبت میکنید چجوری با این روبرو میشید؟ آیا میخواید یه گفتمان سومیدی که مطرح کردید و اونو باید دنبال کرد؟ صحبت هایی هم با آقای دکتر کمالی داشتیم این اواخرشون در مورد دید مدرنیست و رفرمیست مطرح میکنن در مورد این موضوع، و دکتر شریعتی که وقتی که رنسانس اسلامی رو مطرح کرد آیا اون هم همین ارتدوکسی رو میتونیم در یک کلام بگیم که جوهره کلامیشون همون مطرح کردن ارتدوکسی که پیش اومده بود و چجوری میشه یه حیات جدید رو مطرح کرد که شما هم در کتاب در مورد عبدو رفرمیس ها صحبت میکنید مطرح کرده بودید، آیا این چالش ها چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
اینو طوفان‌ها از هر سو برخواسته آقای مجری، و منم نمی‌دونم که پایان کار کجاست، کسی هم نمی‌دونه، ولی من مبارک می‌دونم البته این تحولات و تحرکاتی که صورت می‌گیره، خصوصا در عرصه فکری، و خیلی بیش از اینها هم ما باید انجام بدیم، یعنی تنبلی می‌کنیم واقعا. البته نیروهای مخالف و مقاوم هم انصافا زیادن، و همونطور که گفتم شناس سخت شیره میمونه، واقعا خیلی سخته، پیشروی بسیار مشکل و کنده. این اتفاقاتی است که میفته، و ما البته من معتقدم که ببخشید، گرچه خب اسلام دینی است متفاوت با ادیان دیگه، اما پاره‌های مشترک و مشابهی هم داره، لذا میتوان حدس زد که سرنوشت مشابهی برای اسلام هم در رحم آینده باشه، یعنی به هر حال متولد بشه روزی، یه قرن بعد، دو قرن بعد، نمیدونم که چه بود، با تفاوت‌هایی هم که البته خواهد داشت. برای اینکه این چالش‌هایی که اتفاق افتاد با مسیحیت اختصاصی به مسیحیت نداشت، چیزایی است که هر جا وجود داشته باشه هم اتفاقات میتونه بیفته. شما مواجهه‌ای که دانشمندان مسلمان با علم کردن، علم جدیده رو ببینید، هیچ فرقی نداره، برای که من این رو تخصصا مطالعه کردم، با اون چیزی که مسیحیت صورت کردن، در واقع یه جور جواب داره و هیچ چیز تازه‌ای واقعا این طرف دیده نمیشه که بگید یک نکته نویست، یک سطح، یک سرزمین تازه‌ایست، کشف بدیعیست، اصلا اینطوری نیست. اگه این درست باشه اینجوری که من دیدم، لذا میتوان کم و بیش حدس زد که این جاده تا کجا میره و این قافله چه راهی رو طی و سیر خواهد کرد، به کجا خواهد رسید. این از یه طرف. اما مرحوم شریعتی که شما مثال زدید، مرحوم شریعتی خب به نظر من بیشتر پیرو کسی مثل سید جمال و اون گونه حرکت بود، چون به دنبال جنبش سیاسی اجتماعی مسلمین بود، و همطور که سید جمال هم رخوت مسلمین رو نمیپسندید و معتقد بود که باید زندهشون کنه، منطور از طریق سلاطین، از طریق حکام و فرمان روایان، فرمان شریعتی میخواست که یک روح انقلابی به تعلیمات اسلامی بدنم. به این مرحله شریعتی در واقع اون مرحله یک رو میخواست احیا بکنه، و این کارم کرد، یعنی دقیقا از عموم تعلیمات اسلامی تفسیر جهادی کرد. ترجمه کنیم، یعنی اون چرا که در دوره اول بست تمدن و آیین اسلامی رخ داده بود، مجاهد پروری، فضیلت مجاهدین، یادتون باشه شما در حسین ارشاد خدا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم نبود، چی بود؟ ذبح المستضعفین و قاسم الجبارین، این جور چیزا. و من البته جالبم نمیدونم اینا رو، یعنی واقعا این شعار اسلامی که حتی تو حرف که خدا رحمان رحیمه باید نگه داشت، همطور که گفتم یه چیزایی خود حرف ایجادش میکنه، وای به این که ما این حرف هم عوض کنیم بگیم خدا قاسم جباری نمونه، که هست خدا قاسم جباری، ولی وقتی ماتو میشه، شعار میشه، یه حکم دیگه. حالا زمین مرحوم دکتر شریعتی در واقع اون فاز اول رو میخواست احیا بکنه، که البته با شرایط اجتماعی سیاسی جامعه ما هم فوق العاده مناسبت داشت، به همین دلیل هم مثل آتشی در خارزار گرفت، مرتبه گستر داشت. الان من گمان نمی کنم، حالا حتی اگه به فکر ایران خودم باشیم، وقت احیای اون فاز اوله، اونجا دیگه ما زیادی رفتیم تو اون زمین، یه ذرم باید برگردیم. توجه میکنید واقعا اون فاز اول در تمدن اسلامی منتهی شد به فاز دومی، که مال جوریستا بود، مال فقها بود، منتهی شد به فاز سومی، مال فیلسوفا و هنرمندا و عرفا و غیره. اولا باید به اون طرف بریم. حکومت ما البته این کارو نمیکنه، حکومت ما مصلحتش در اینه که فاز اول هم تو زندگی نه، به همین دلیل بسیجی تولید میکنه. بله، یعنی کاملا معلومه، این آگاهانه این کار رو میکنه، بسیجی تولید میکنه، همه چیزی رو کنترل میگیره، مدرسه معصومیت رو قوم درست میکنه، طلابی که فقط همین بسیجی هم به درد همین بلواها و شورش ها میخورن، و بعد هم نظامی ها رو تقویت میکنه، سپاهی ها رو بالا میاره. بیدید هم که اونا الان میبینه که وقتشون ایدئولوگ هم شدن و از این تئوری هم میدن، دنباله تئوری صدور انقلاب به جهان اینا رو دوباره دارن طرح میکنن و امثال این فاز اول به هر حال به دهن خیلی شیرینه و چون هم بر دانش خیلی تکیه نداره، بر فکر تکیه نداره، بر زور تکیه داره، چه زور بدنی چه زور تکنولوژیک، یه دیگه لذا انجامش هم آسان‌تره، چشم پرکنتر هم هست. ولی اگر واقعا این نظام بخواد بمونه، یا ما حالا نظام کاری نداریم به حاکمانش، کلن این جامعه و این مردم، این فاز باید سپری بشه، این چیزی نیستش که خیلی مندگار باشه و ما باید بریم به طرف یک استقرار حقوق اخلاقی خیلی خوبی. من البته روی استقرار اخلاقی بیشتر فکر میکنم، چیزی که ما خیلی فاقد بشیم. و بعد هم همون تولیدات خیلی متعالی هنری و امثال اینها که در گروه اقلانیت آزاد است و امثال اینها، یه چنین جهشی و حرکتی ما باید انجام بدیم. و این همین دلیله که برمان متفیدم فصل سخنان، یعنی فصل تفصیلی که برمان شریعت از اسلام کرد به پایان رسیده، تفسیر ابوذری به تعبیر خود او. من هیچ محکوم نمی کنم، ولی اولا تو خود تاریخ اسلام این دوره اولی که با پیامبر شروع شد و مثلا یه قرن پس از ایشان هم به پایان رسید، در کشور ما شریعت دارم موفقی بود، واقعا به نتیجه رسید و به نتیجه رسوند تئوری خودش رو و ایدئولوژی خودش رو، به نتیجه شد دیگه، انقلاب شد دیگه، یعنی اون فاز جهادی تحقق پیدا کرد واقعا. شما یادتون باشه همه چیز ایشون، البته خب خیلی حسن تشخیص هم داشت، ابوذر رو استخراج کرد، امام حسین رو، زینب رو، هر شخصیتی از این قبیل که میتونست روح جهاد و رزمندگی رو بدمن و اینا رو باز تفسیر کرد و گفت اینا به دست شیعه صفوی تفسیر غلط شدند و موجب تخدیر شدن، همون چیزایی که دیگه هممون میدونیم. و در یه جاهایی هم نکته سنجی های نیکویی کرد، یه گزینش خاصی از تاریخ اسلام کرد، یه گزینش خاصی از تاریخ تشیع کرد، همش هم تو به میدان نیومد، هیچ جا از امام حسن صحبت نمی‌کرد. حتی من نمیدونم راست باشه دروغ، حتی تو خلوت میگفتن خیلی ارادتی هم به امام حسن نداشت. و یا مثلا در مورد چیزای دیگه، بله یه چیزایی رو اساسا مطرح نکرد، به میان نیاورد، از تاریخ تشیع و از تاریخ اسلام چیزای خاصی رو بیرون کشید و مورد تأکید قرار داد، مورد بازخوانی اکید قرار داد. نتیجه خودش هم گرفت، به نظر من خیلی موفق شد، همونطور که میگم به قول یک کسی گفت قرار از آسمون بارون یا سیل اومد، دیده سیل اومد، زیادی اومد و اون فاز انجام شد. ما الان بالاخره نمیتونیم اونو تکرار بکنیم، اصلا داریم میبینیم مصلحت ما نیست، باید بریم سراغ چیزهای بعدی دیگه اگه زورمون برسه و اگر تاریخ پنجاه بفرمایید.
خیلی بسیار ادامه همین صحبت اخیر و یه قسمتی از اولیت فرمودی تمدن اسلامی هم اکثر تمدن های بزرگ در طول تاریخ یک دوران شکوفایی و بلندگی داشت و اوج رسید و وقت نزول رسید و تا تقریبا قرن چهار و دوباره فرمودی که باید ما سعی بکنیم که این تمدن رو برگردونیم به اون دوران اوج. ما خواهم بگم اصلا هیچ لزومی داره این کار رو بکنیم، چون هر کسی یک دیدی داره نسبت به این رسوندن خودش به رسوندن تمدن اسلام به رو، یکی ممکن دیدش این باشه که به همون قسمت مجاهدت و قسمت اولیش برسه، یکی هم دیگه هم نظر شما رو داشته باشن که بازم برسونم به اون فاز آخرش. اصلا هیچ لزومی داره که ما بخواهیم دوباره احیا بکنیم؟ آیا ما چیزایی که داریم کافی نیست برای ما، برای جامعه، برای مسلمان ها، یا برای همه اصلا نسل بشر؟
من فکر نمی کنم من همچین جمله رو گفته باشم که ما برگردنم این تمدن رو به دوران اوجش، حتی احیایش فکر نمی کنم. من اصلا چنین خوابایی رو نمی بینم. بعد ممکن است نقه، اتباقا من در اون به اون جمله مولا علی خیلی معتقدم، در همون جایی که به قوم خودشون بعد از وفات پیامبر خطاب میکنن لتو بلبلن قبالی تو بلبلن مبلبلتن و لتو خلبلن مبلبلتن تو سر. بله اون وقت در اونجا میگن که ولقلما ادبر شیء ثم ادبر، خیلی کم میشه یه چیزی پشت کنه وقت دوباره رو کنه. وقتی رفتی برم رو از گوشه بامی که پریدیم پریدیم و تمام. این تمدن به نظر من دوران جلالش ظاهرا تمام شد. یه وقتی گفت کما ابرقت قوما اتاشا قمامه فلما رآها اقشعت فتجلت، یه ابری بود که بارش کرد. این که ما اونو اونطوری که بوده زنده بکنیم، من جمع نمی کنم اصلا یه تئوری واجبی باشه، چیزی درستی باشه، معناش این نیستش که ما کاری نکنیم، کوششی نکنیم، جهد و جهادی نکنیم، از این شود که پیشرفتی نداشته باشیم، ولی نه به معنای که بازگردیم به گذشته درخشان خیش. این ایده من گمان نمی کنم ایده سالمی باشه اصلا، اما بتونه ما رو در هیچ زمینه کمک بکنه. تنها به منزله یک مشوق شما میتونید اگر احساس هویت میکنید و وحدت هویت با گذشتگان، که خب این حرکت های عالی صورت گرفته، ما هم از اونا کم نیاریم، عقب نمانیم فعلا مثلا، ولی بازگشت به اون من فکر نمی کنم نه ایده من است و نه اساسا ایده قابل دفاع است. بله. خب دیگه اون دو سوال. بله شما هم دیگه.
من آقای دکتر سوالم این بودش که الان هم ایشون گفتم، فکر میکنم الان این فیز سومی که شما میفرمایید استقرار حقوقی اخلاقی و صحبته، به هر حال انسان یه وظایفی داره. بعد مثلا الان مطرح میشه برخورد تمدن ها، ما میایم میگیم تشابه تمدن ها، چه کار دیگه ای؟ مثلا هم سوال اینه آدم به هر حال دیالوگ هم میخوایم روی تشابهات، به هر حال آدم وظایفی داره دیگه. نه اینکه من این اتیتودو داشته باشم چون مسلمون بودم و یک فرهنگ فلان داشتم و یا ایرانی بودم حالا من برترم، نه، این اتیتودو روش ببر باشم و رو اون کار کنم دیگه. چه کارهایی دیگه که آدم هایی که یه ذره درسکی خونده آدم تو اجتماع هم میره روی تشابهات تأکید کنه دیگه، چه چیزایی دیگه ایه؟ مخین اخلاقی که میفرماییم به طور عملی
چجوری دیگه نیست؟ ببخشید من اصلا هیچ کسی به تنهایی هیچ کار بزرگی نباید بکنه، کار بزرگ و جامعه میکنه. نه خیلی ببینید، بنده مثلا طبیبم، من طبابت هم میکنه، من باید طبیب خوبی باشم. من یه دفعه این دارشتور پزشکی اومدم پیشه من یک حرفای گنده گنده میگفت، گفتم من اگه بچه هم مریضی پیشه شما ها نمیگرم و دیگه شما ها دکترهای خوبی نمیشن با این سود برین درستان رو بخونی حرفا چی میزنید. ببینید جامعه با هر کسی همچنین هر کاسبی هم در دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان، ولی جهان اصلاح خواهد شد اگر هر کسی بهر خود کوشد. ببینید بنده چیزی نداره بگه خانم به همین میتونم خب بپذیرین دیگه من یعنی دارم این عرض کنم، بنده مثلا طبیبم، من معلمم، خب من باید درست معلمی بکنم دیگه، یعنی واقعا جدی بگیرم این شاگرد رو، حقیقتا مطالعه بکنم، برم چیز یادشون بدم، این چیز کوچکی نیست خانم، من کار خودم از منزله حرفه و مسئولیت بدارم و احسن بعد انجام بدم. شما مثلا طبیبید همینطور، اون دیگری مثلا نجار، اون یکی فرض کنید که نامرسان پست چه می‌دونم کارایی که تو جامعه هست و تقسیم کار شده، اون مادر فرض کنید خیلی خوب بهتر میشه به مادری بکنه، فرزندانش بذاره بالا پر بگیره، تربیت کنه، تغذیه کنه، تفریح بده، چیز همه ایناست دیگه، یعنی غیر از این نیست. اینطوری نیست که یک کسی یک کاری رو بذاره بر یه وقتا توی جامعه، مثل یه وقتی که زلزله اومده مثل یه حادثه فوق‌العاده میان همه موقتا کارش رو میذارن زمین میرن که به اون کار برسن. این میشه ولی نه همیشه که نیست، اینا همیشه فرصت‌های کوتاهی است، بعد دیگه جامعه برمیگرده به حال نرمال خودش، دیگه شخص کار خودش رو میکنه. و اینکه ما چه کار بکنیم، کار شما یه معلمید، بهترین کار شما همین است که معلم بهتر باشید و این معلم خیلی شرایط داره، باید برید کاملا خودتون مجهز بکنید، هم به لحاظ علمی هم به راه روش های تربیتی، رفتار با شاگرداتون، رفتار با معلمان دیگه و غیره و غیره دیگه. این از وظیفه شما. اگر هم دیگری نکرد از وظیفه شما چیزی کاسته نمیشود. شما از خودتون کارتون رو به احسن وجه انجام بدید. دیگری هم شغل دیگری داره، دیگری هم همون کار که این در جهان همینطوری ساخته میشه. همین درس کردم هر کاسبی اندر جهان بهر خود کوشد. اصلا وای به جامعه ای که در اون جامعه همه مردم دنبال اصلاح جامعه باشد. خرابتری جامعه است برای اینکه هر کی فردا صبح یه پرچم دستشه بیاید دنبال من. شخص باید کار خودش رو بکنه. من بارها با این سوال مواجه شدم، یا مثلا ما چه کار بکنیم؟ دعای جلسه بودم در واشنگتن، خانم من گفتم خانم من باید آدم خوبی باشیم، دیگه از ما خواسته نشدیم. مثلا خوبی رو باید داره ریزش کرد، داره معنیش کرد. همین یک چیزای عظیم و خیلی پرهیبتی نباید ساخت و بعد خود رو مبهوت کرد مثلا. نه خیلی وظایف آدم هر کسی در حرفه و جایگاهی که داره کمابیش معینه، بعد بیر رسیدی میکنه، روشنتر میکنه. مهمتر از همه اراده هست، یعنی باید اراده کنه که انجام بده و الا دانستن هیچ وقت کافی نبوده و نیست. این که آدم اطلاعاتی داشته باشه، اطلاعات میشه تا یک ماشین، هزار تا از این اطلاعات هم داشته باشیم کامپیوتر نمیشه ماخرش، خیلی بهتر از ما این اطلاعات رو پروسس میکنه. اونی که مهمه رو باید داشت و آدمی به اون آدمیست، هم اراده اوست و عزمیست که باید داشته باشه که خودر مسیر عمل بگذاره، مقاومت ها رو بشکنه و پیش بره. خب از یکایت دوستان ممنونم، خیلی خیلی متشکرم، به خدا میسپارم. Thank you.